گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 30 می 2025، مصادف با 9 خرداد ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی. برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز میکنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش میکنم به مطلب روی صفحه توجهی بفرمایید. مدت زمان صحبت برای یه نفر 5 دقیقه هست. خواهش میکنم سعی کنید پیغام رو به 5 دقیقه به اصطلاح بسنده کنید. بیشتر از 5 دقیقه صحبت نکنید و توضیح بدم که یه پیغام خوب یا کامل نیست که مثلا 100 تا بیت داشته باشه. سعی نکنیم پیغام رو کامل کنیم، فقط اونی که از دلمون برمیاد بیان کنیم. بله بفرمایید.
سلام استاد عزیز و مهربونم، خدا قدرت، وقتتون بخیر و شادی.
خواهش میکنم. سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
پریزاد هستم از شیراز.
خواهش میکنم، بفرمایید خانم پریزاد.
قربانتون برم استاد عزیزم. 11.5 سال که واقعا الهی دورت بگردم، دورتون میگردم. تمام وقت آزادم با آموزه های شما و مولانای عزیزم پر میشه. خیلی خیلی لذت میبرم و آرام شدم. با اجازتون انشامو بخونم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
بودیم کجا هستیم کجا؟ قبل از آشنایی با گنج حضور شبانه روز در ذهن گم شده بودم و خیلی به جسم و روحم آسیب زدم. خیلی کارافزایی و بیگاری میکردم، به خودم بهار نمیدادم. امروز خدا رو شکر درصد زیادی ناظر ذهنم هستم. تا کنون کردی چنین، اکنون مکن. تیره کردی آب را، افزون مکن. در زمین مردمان خانه مکن. کار خود کن، کار بیگانه مکن. و بزرگترین خدمتی که به خودم میکنم منقبض نمیشم. و بهترین خدمتی که به خودم میکنم اینه که ببین چه میخوری، چه میبینی، چه میشنوی، چه میگی. سالهای قبل برخوردهایی که اطرافیان با من داشتن خیلی حالم بد میشد، منقبض میشدم و شب تا صبح بیدار بودم. ولی امروز ناظر ذهنم هستم و میتونم ذهنم رو کنترل کنم و از اون خنده هم میگیره. چون که قبضی آیدت ای رو، آن صلاح توست، آتش دل مشو. گر نقش خیال خود ببینی روزی، فریاد کنین که من ز خود بیزارم. این لحظه جسم روحم شفای عجیب و غریبی گرفته بدون هیچ دکتر و دارویی. تو خیش درد گمان برده ای و درمانی، تو خیش قفل گمان بودی کلید هستی، چه دواها که می کند پی هر رنج گنج تو، چه نواها که می دهد به مکان لا مکان تو. نوا اینجا صدایی که از اعماق درونتون به شما می رسه. خیلی در خلوت خودم لذت می برم. تنهایی گنج بزرگیه، فقط با گنج حضور و مولانای جان کافیه. از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خور، تا ملک و ملک گویند تنهات مبارک باد. آن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. افرادی هستن که اگر صدها نفر دور هم باشند باز هم احساس تنهایی می کنند، ولی تجربه کردم که اگر در صدی به حضور زنده باشی در تنهایی کیف میکنی. میل به آزار مردم ندارم، میل به دوست داشتن مردم نسبت به خودم ندارم. میمالم این دو چشم که خواب است یا خیال، باور نمی کنم عجب دوست که منم. آری منم، ولی یک برون رفته از منی، چون ماه نوز به بدر تو باریک میتنم. من دیگر من نیستم، من کیستم؟ حیف از آن عمری که با من زیستم. بدبینی و کژبینی و تحقیر و تهمت، نه این که میخوای صبر کنی و کاسه صبرت یک دفعه منفجر بشه. میبینی، میشنوی، ولی حسش نمی کنی، چون که بالاتر از این مراحل هستی. بپذیر، جاریشو در برگیر. خیلی تجربه کردم، به برج دل رسیدی، بیست اینجا، چون محراب دیدی، بیست اینجا. اگر با یک توهمی ستیزه و مقاومت کنید، توهم او را به واقعیت تبدیل می کنید. آرامشی که امروز دارم مدیون انتظاری است که دیگه از کسی ندارم. با من ذهنی یا مصاحبت نمی کنی، یا ناظر ذهنت باش که وارد نشی، یا اگه وارد شدی زود بیا بیرون. آیا فکر می کردی که روزی و رزق شما در آسمون درونتون است؟ پس فضا را باز کن، روزی و رزق شما می تونه آرامش شما باشه. ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. در رابطه با معکوس بینی و کژبینی و کژروی خیلی تجزیه و تحلیل می کردم، بحث و جدل می کردم، ارزیابی می کردم. تمرکز روی همه چیز و همه کس بود، ولی همهش اشتباه و معکوس بینی بود. خدا رو شکر این لحظه دیگه کاری به کار کسی ندارم و تمرکز روی خودمه. کج ندانم آن نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زن سبب عالم کبودت می نمود. گرنه کوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. گرنه دیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. ای که خود را شیر یزدان خانده ای، سالها شد با سگی در مانده ای. در همه زاینه کشتاز خود، من گره مرد بود نفرین ابد. لعنتان باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. در هر که تو از دیده بد مینگری، از چنبره وجود خود مینگری. و در خاتمه مرنج و مرنجان، رنجش به دل کسی نمیاندازم و رنجشم از کسی به دل نمیگیرم. بنوش و بنوشان، زندگی میکنم، میذارم دیگرون هم زندگی کنن. ممنون استاد عزیزم از وقتی که
بهم دادین. آفرین بر شما، ماشالله ماشالله ماشالله، خیلی خوب عزیزم. خیلی خوب، به به به، ممنونم که اومدین رو خط. خواهش میکنم، بس با تون خداحافظی میکنم. نمیدونم دسترسی به واتساپ و اینجور چیزا دارین یا نه، اینو میشه بفرستیم؟ بفرستیم به ما لطفا، ما پست کنیم این پیغامو.
عالی.
به من بگین، ببخشید میپرسم، نباید بپرسم، ولی چند سالتون شما؟
استاد عزیزم 66 سال تموم شد.
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چه پیشنهادی برای همسن سالهای خودتون اقلن دارین، برای خانما دارین؟ خیلی زیبا بود، آفرین، خیلی کار کردید.
دیگه من به این نتیجه رسیدم که واقعا از 60 سالگی به بعد دیگه این چیزی که قبلا تو ذهنمون همه رو رها کنیم و فقط در این لحظه زندگی کنیم، کاری به کار هیچ کس نداشته باشیم.
آفرین، خب یعنی اونا چیکار کنن؟ شما قانون جبران مادی و معنوی رو رعایت کردین؟
بله استاد عزیزم، بله.
هر دو رو.
من 11 سال و نیمه با برنامه شما آشنا شدم. واقعا از نظر معنوی که اصلا یک لحظه یک ثانیه نمیتونم برنامه رو رها کنم، یا اینکه یادداشت‌ها و نوشته‌ها و اینایی که حفظ کردم حتی یک دقیقه وقت آزادم نمیتونم کنار بذارم، تمام وقت آزادم با آموزهای شما هستم. واقعا خیلی لذت میبرم، خیلی آرامش گرفتم. قانون اون اجرای مادی هم واقعا اجرا میکنم، اونم وظیفمه تا اونجایی که در توانم مقدارش.
دوباره
از ماه اول
آفرین.
من سال 92 با برنامه آشنا شدم.
آفرین
واقعا تا نفس آخر که زنده هستم نمیتونم برنامه رو رها کنم. آفرین. با آموزهای شما
چقدر درس خوندین؟ ببخشید میپرسم ها، چقدر سواد دارین؟ سوادتون چقدره؟
استاد از من دیپلم سال 57، 46 سال پیش دیپلم گرفتم.
خیلی خوب، آفرین آفرین.
شما
موفق شدین. شما موفق شدین، آفرین. ما میخواییم همه مثل شما موفق بشن، آرزومون همینه.
قربونتون برم.
کار باید بکنن، کار بکنن.
در پناه خدا باشین.
ممنونم.
خدا یار نگه.
خدا حافظ شما.
دستتون نگیرم از این.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
قربونتون برم، خدا حافظتون.
خب این یه موفقیت بزرگیه، شما هم میتونیم باشین اگر قانون جبران مادی و معنوی رو رعایت کنید. بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، من حسنم. سلام، از کرج هستم. میخواستم از شما یه پرسم.
بله بله بفرمایید.
کتاب تخت سبخت از اون سلطان من باشد، گوشه ام نه به من بزرگم باشد.
خیلی ممنون.
سلام آقای شهبازی، سلیمیان هستم از کرج.
خواهش میکنم، ایشون فرزند شما هستن یا نوهتون؟
نوه من هستم.
نوه، آخه صدای شما خیلی جوونه خانم، ماشاءالله.
خواهش میکنم.
بفرمایید، در خدمتتونیم.
خسته نباشید، خدا قوت میگم به شما. آقای شهبازی، من دیگه الان دوره تسلیم و توکلم گذروندم، فقط فکر میکنم دیگه باید بیاسایم در این برنامه.
آفرین آفرین. قطع شد، عیب نداره. بفرمایید.
دوستو خدمتون. سلام جناب شهبازی و یاران مولانا.
بله بله.
عزرا هستم از تورنتو.
بله خواهش خانمه.
عزرا هستم از تورنتو.
عزرا خانم خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر میکنم از شما جناب شهبازی با این تعلیمات والاتون و در کنارش هم این برنامه‌های تلفنی دوستان و مخصوصا صحبت‌های شما در وسط این تلفن‌ها بسیار برای من روشنگر هستش و چراغ‌های بسیاری رو در معنویات برام روشن میکنه. قبل از این که این انشای خودم رو در مورد ترفندهای من ذهنی که باعث جلوگیری فضاگشایی من میشه، یه تجربه رو میخواستم در گذشته از فضاگشایی خودم بگم. بعضی وقتها بسیار در شادی بی سبب و یه حالت طرب انگیزی بودم، یه احساس روحانی به من دست میداد، ولی اون موقع ها نمیدونستم این چیه، چطور اومده و چرا لحظه ای من اینقدر به حساب خوشحال هستم. این همون فضاگشایی بود که الان در این مدت 11 سال که به قول معروف دانش آموز شما هستم میفهمم که اون موقع خب مرکزم رو عدم میشد برای چند لحظه کوتاه و این همون فضاگشایی بود که نمیدونستیم چرا و چطور اتفاق میفته. حالا این ترفندهای من ذهنی خودم رو میگم. یکی که آینه نبودن هست. آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی برگرد تو ابله نیستی. مسئله دوم فضاگشایی رو هدف قرار دادن و اینکه میخوام اونو به دست بیارم با الگوهای من ذهنی. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین‌تر و نادرتر از شیوه پیشینش. زیادگویی و خاموش نبودن. خاموش بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را جو را مجو. عدم تمرکز نداشتن روی خودم بلکه تمرکز روی دیگران، این نتیجه دوست نداشتن خودم هستش. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. می دانم چون ملایک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو ازم تناف. در زمان مجازی بودن یعنی در گذشته و آینده. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست. قابلیت نداشتنم بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. منقبض شدنم چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین می افکن در جبین. زیرکیم، زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار با گولی بساز. عقل جزوی من ذهنیم، عقل کاذب. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی رو گرگ بیند ای قبین.
مرگ بیند خانم.
زندگی رو مرگ بیند، بله. درسته. توقع و انتظار، گفت پیغمبر که جنت از الله، گر همی خواهی شکست چیزی مخواه. بقیه رو میذارم در جلسه بعدی که وقت دوستان رو نگیرم.
آفرین آفرین، ممنونم. بس با اتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بله بله سلام.
سلام آقای فرمایید، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم.
الو.
بله 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 صداتون میاد.
تلویزیون قطع کردم. الو.
بله خانم شما صحبت کنید. بله دیگه اوتم میاد. بله.
من از تهران مزاحمتون میشم، فریده هستم.
خانم فریده بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم یه متنی رو براتون اگه
بله بله
بفرمایید بخونم.
لطف میکنید. بله.
نفسم یه نقد حال، اسمش هست نقد حال. حدود 10 سال است که با برنامه گنج حضور آشنا شدم و از همان ابتدا جبران مادی و مرتب نیز بر مقدار آن افزودم و بیش از 4 سال است که سعی کردم برنامه های زنده را ببینم و دفترها نوشتم و ابیات بسیاری را حفظ شدم. خیلی از غزل ها را صدها بار خواندم، ابیات مربوط به انستو، پرهیز، صبر، خروب، بیمرادی و غیره را بارها و بارها تکرار کردم. از برنامه حساب بعد با تاکید آقای شهبازی مبنی بر ترکیب، ترتیب و تکرار این تلاش مضاعف شد و خیلی خیلی بیشتر روی برنامه ها توجه داشتم و سعی کردم تمام ابیات برنامه را تکرار کنم. اگرچه تغییراتی داشتم اما غافل از آن بودم که همه اینها با ذهن صورت میگیرد و هنوز من ذهنی بر من غلبه دارد و من به خروب بودن خود واقف هستم. همچه قوم موسی اندر حد تی، ماندهی بر جای 40 ساله ستی، میروی هر روز تا شب هر وله، پیش میبینی در اول مرحله. تا اینکه در برنامه 1027 آقای شهبازی خواستن که طی انشایی بنویسیم که چه کارهایی انجام میدهیم که جلوی فضاگشایی ما را میگیرد. دوستان زیادی مواد بسیار ارزشمند را یادآور شدن که در منهای ذهنی عمومیت دارد. موادی چون رفتن به گذشته، تمرکز روی دیگران، تعجیل و شتاب در زمان روانشناختی، اثر قرین، ناامیدی، پندار کمال و غیره. من نیز با تکرار ابیات برنامه 1027 سعی کردم که پاسخ این پرسش را در خودم بیابم. نتیجه‌ای که به دست آوردم این است که من فضاگشایی را یک هدف در آینده می‌بینم و فرم این لحظه برایم مهمتر از خداوند بوده است و مقاومت و قضاوت داشته و در نتیجه سبب‌سازی ذهنی مانع گشوده شدن فضای اطراف اتفاق این لحظه می‌شوم. میخواهم برای رسیدن به عقل کل، عقل من ذهنی را به کار ببرم که این کار اعتراض مختار مطلق است. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. اعتراض مختار مطلق موجب شده است که در زنجیر من ذهنی و همانیدگی ها بمانم و از این رو خشم زیادی داشته و با کنش نشان دهم و این صدمات زیادی برایم به دنبال داشته است. بهره نه با آن غضب که دم زنن، آن که در زنجیر قهر دهمنن. در این برنامه آموختم که در حالی که یک عقل کل وجود دارد که تمام کائنات هم از نباتات و حیوانات و هر چیزی که صورت و فرم دارد را اداره می کند، اما من به طور ذهنی میگویم عقل دارم و به خودم فشار میآورم که برخلاف قانون بشو و میشود فکر و عملم رو اداره کنم. عجله، استرس، حرص و شهوت دارم همانیدگی ها رو زیاد کنم که این کار ناشکری و کفران است و به خودم ضرر زدم. مولانا میفرماید هر کسی که بغل کل ناشکر باشد و کفران کند، صورت کل یعنی هر چیزی که در این جهان هست او را میدرد و به او ضرر میرساند. کل عالم صورت عقل کل است، پوست بابای هر آن که اهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. راه حلی که مولانا نشان میدهد این است که با این پدر با فضاگشایی صلح کن، سرکشی و نافرمانی را کنار بگذار تا این آب و گل و هر آنچه که ذهن نشان میدهد مانند فرش زر شود، یعنی پدیده های زندگی زیبا خردمندانه بشوند. صلح کن با این پدر آقی بهل تا که زر نماید آب و گل. قیامت همین لحظه است که مقاومت و ستیزه را کنار گذاشته و فضا باز شود. قیامت در این لحظه با فضا گشایی اتفاق می افتد. پیش چشمان عدم من زمین ذهن ساده شده و چرخ آسمان درون گشوده می شود. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. در حالی که من با درک من ذهنی برنامه گنج حضور را مژده از طرف زندگی می دانستم که در آینده یک روزی اتفاق خواهد افتاد و این خبر خوش را مبارک می دانستم و طی این سالها به آن قانع بودم و پیش قانع بودم. پیش با هم این گفت مژده دادن است، عقل گوید مژده چه نقد من است. آقای شهبازی متاسفم که باید بگویم من با ذهن به این برنامه و آموزه های مولانا ایمان آورده بودم و آن را بشارتی در آینده می دانستم و چشم بصیرت عاشقان را نداشتم. کافران را درد و مؤمن را بشیر، لید نقد حال در چشم بصیر. من که عاشق دردن نقد است مست، لاجرم از کفر و ایمان برتر است. مانند پوست بادامی که مغز زندگی چسبیده از آن لذت می بردم و از مغز نقد نیکویان غافل بودم. کفر قشر خشک رو برتافته، باز ایمان قشر لذت یافته. قشر های خشک را جا آتش است، قشر پیوسته به مغز جان خوش است. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، برتر است از خشک لذت خوشتر است. از این بابت از زندگی مولانا و شما جناب شهبازی و همچنین از یاران عاشقم عذر میخواهم. حال باید این پرسش را از خودم بکنم که آیا واقعا میخواهم به زندگی زنده شوم یا در ذهن بمانم و فکر کنم که در آینده رو خواهد داد. آیا این یکی شدن با خداوند، این عشق، این فضای گشوده شده در این لحظه صورت میگیرد یا در آینده؟ مولانا در داستان پسران عزیر پاسخ میدهد که باید از این وهم بیرون پرید و بیهوش شده و به هوش زندگی در این لحظه زنده شویم. گفت آری بعد من خواهد رسید، آن یکی خوش شد چه این مژده شنید. بانگ میزد که این مبشر باش شد، آن دگر بشناخت بیهوش افتاد. که چه جای مژده است ای خیره سر، که در افتادیم بر کان شکست. وهم را مژده است و پیش عقل نقد، من که چشم وهم شد محجوب فقر. حال دریافتم که باید در پشیمانی چابک و پرکار باشم و بیشتر و بیشتر و بیشتر ابیات را فراتر از حفظ کردن با ذهن تکرار کنم و همراه با تکرار هر بیت مراقبه و تأمل داشته باشم. باری از دوری ز خدمت یار باش، در ندامت چابک و پرکار باش. در این صورت خداوند برایم کافی است، کافیم بیدارت درمان کنم، دور را و چاه را میدان کنم. تموم شد.
خیلی زیبا، آفرین خانم فریده، درسته؟ اسمتون
بله.
از تهران. خیلی خوب، آفرین. بله. آفرین. شما چه پیشنهادی به هم سن و سالان خودتون دارین؟ اولا اگه میشه سنتونم بگین.
من 56 سالم.
56، آفرین آفرین آفرین. خب سوادتونم بگین.
من کارشناس ارشد هستم.
کارشناس. خیلی خوب بود خانم فریده، آفرین. و میبینین که شما میخونید این ابیات مولانا رو، الان مثنوی رو این همه خوندین، چقدر خوب میفهمید. آیا واقعا رواست این نخونند و نفهمند؟ آخه مثل شما که ماشاءالله اینقدر خردمندین.
خود منم خیلی پشیمونم که زودتر اینقدر بیشتر رو ابیات نموندم.
این قانون جبران معنویه. خب شما اینقدر خوب میفهمید، خب بقیه هم میتونن بفهمن و عمل کنن.
بله.
و مثل شما این پشیمانی اون پشیمانی نیست، این تأسف بسیار زیباست که چرا زودتر من این کار نکردم و سبب میشه که این کار رو الان بکنین، دیگه معطل نمی کنین. بله. شما شما بیدار شدید.
خواهش عبادی، من خیلی میخوندم، تکرار میکردم، ولی کافی نبودن. یعنی ما تو منطقی اصلی داریم که لازم و کافی انجام میدادم این کارو، ولی کافی نبودش واقعا. باید خیلی 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 تکرار کرد. یعنی من واقعا این برنامه 2027 خیلی خوشم آمد و خیلی روش موندم و خیلی تکرار کردم. خیلی جالب بود، یعنی واقعا وضعیت حال من بودش این برنامه 2027.
27, 1026, 27, 28, 29, 30. این برنامه ها من فکر کنم یه چیز کافیه یه نفر رو بیدار کنه. اگه درست گوش بده.
بله
یه عده همون قسمت اول رو گوش میکنند، یه قسمت آخر رو گوش نمیکنند. آخه این کار درست نیست. همه رو گوش کنید. این همه زحمت میکشید.
شما فرمودین ترکیب تکتاک خیلی خوب بود. خیلی منو واقعا خیلی تأثیر داشتم. یعنی تأکیدات شما خیلی رو
اثر
کرد.
بله من طرح میکنم برنامه رو محض اطلاع همه، برای همین این ترکیب و ترتیب و تکرار. بالاخره هر برنامه یه سناریو خاصی است از نقاط مشترک همه مون که اتفاق افتاده و در همه مون مشترکه. بنابراین در هر برنامه یه سری چراغا روشن میشه و در نور اون چراغا میتونید زندگی شخصی خودتون رو ببینید. اون نامه رو که مولانا هفته قبل گفت شما باز کنید بخوانید. بله نامه بکشادن چه دشوار است و صبر، کار مردان است نه طفلان کب. شما نامه رو گشودید و نگاه کردید. این بدن ما یه نامه است، ما نوشتیم، باید نگاه کنیم. ذهن ما یه نامه است، ببینیم اونجا چه داستانی درست کردیم برای خودمون. آیا این داستان درسته؟ الان شما میبینید داستان، شما داستان نیستید. شما یک حضور هستین. شما یک الست هستین. یک امتداد زندگی هستید. داستان نیستید. داستان یه چیز توهمیه. همه رو مشغول کرده. این داستان برای همه تقریبا به ثمر نرسیده و باید در آینده به ثمر برسه. دنبال داستان رو بگیریم. ما بیراه میریم. خلاصه آفرین بر شما. چه پیشنهادی میکنید؟
پیشنهادتون
فریده خانم، پیشنهادتون چیه به همسن و سالاتون؟
فقط میتونم بگم که خیلی تکرار کنن دیگه ابیات هر برنامه رو. من خودم هر برنامه میکنم، بعد برنامه قبل و بعد حالا همه رو میبینم، مرور میکنم برنامه هفته های قبل. و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که تو اگه تکرار نکنیم به برنامه گوش بدیم هیچی نمیفهمیم. یعنی من یه سری تکرار میکنم، میام برنامه رو گوش میکنم، دوباره میام تکرار میکنم، دوباره میام برنامه رو گوش میدم. یعنی تنها فقط برنامه رو گوش کردن واقعا آدم به نتیجه نمیرسه. باید تکرار کنی که بفهمه، به قول شما به جونمون بشینه.
آفرین.
این ابیات اینها واقعا فقط تکرار و گوش دادن به برنامه ها. یعنی متناوب هی بریم و برگردیم به این برنامه.
تکرار سبب میشه که جذب جانمون بشه، تازه بفهمیم این چی میگه. با یه بار شنیدن، دو بار شنیدن، این که فقط من توضیح میدم شما میفهمید، این فهمیدن به درد نمیخوره. شما باید اینا اینقدر تکرار کنید که خودتون بفهمید. وقتی خودتون میفهمید میگید اه پس این بوده، من اصلا تا حالا این نفهمیده بودم این چی میگه. خودتون متوجه میشین که درسته که میتونید بگید بیتو حتی حفظ کنید و معنی کنید، ولی هنوز درکش نکردید که این به چی میگه، به شما چی رو باید عوض کنید، چه اشکالی داریم. بله بفرمایید.
من خودم خیلی میخوندم اینا رو، حفظ میشدم. بعد مثلا وقتی که حفظ میشدم که کنارش رد میشدم، بودم خب اینو حفظم دیگه. یعنی همش با ذهن من اینا رو کار میکردم. بعد میمردم، بعد حالا اونهیم که حفظم و هی باز تکرار میکنم. مثلا بعضی عبیاتی که شما هم هی تکرار میکنین تو برنامه، خب میگفتم اینو حفظم، حالا برم و یکی که حفظم و حفظ کنم و نمیموندم رو عبیات. ولی الان خیلی میمونم. یعنی یه مجموعه که مثلا 5 تا 6 تا حالا شما عبیات رو میگین، اینقدر رو میخونم تا بفهمم چی داره میگه. بعد خودم مراقبه میکنم. اون موقع نمیفهمیدم، فقط حفظشون میکردم متاسفانه. ولی الان سعی میکنم که رو خودم ببینم چه تأثیر رو من داره، من باید چی کار بکنم، این چه پیامی برای من داره. خیلی
شگفت انگیزه واقعا. تکرار سبب میشه اولا درک عمیق بکنید، ثانیا از ضرر و زیانی که قرین میزنه شما رو حفظ میکنه. چرا؟ قرین های اطرافتون، کسایی که اطرافتون هستن، همه ممکنه من ذهنی باشند، اونا روی شما تأثیر میذارن، میگن راه ما درسته. از طرف دیگه میبینی این بیت یه چیز دیگه میگه، شما میخواین این بیت رو دنبالش باشین، اونا این لحظه تأثیر میذارن، شما با این بیت تکرارش خونسا میکنید، ضررشون به شما نمیرسه. بهترین راه حفظ کردن خود از آسیب قرین ها تکرار ابیات، و یه چند بیت رو تکرار میکنید، چند ساعت آثارش میمونه، تا 5-6 ساعت، تا 5-6 ساعت قرین ها بریزن سرتون، بگن که نه اون قرین ها چی میگن، قرین های من ذهنی میگن اون راه درست نیست، این راه من ذهنی درسته، راه من ذهنی همیشه غلطه، خرروبه، ضرر میزنه. ولی اگر مردم بگن این راه برو، بالاخره برهان جمع ما رو میکشه. بهترین راه برای حفاظت خود، نگهداری خود، که پرهیز در واقع از رفتن به برهان جمع و تقلید کردن از جمع، همین تکرار ابیاته. و شما ببینید اینجا بنویسید، در همین برنامه هم قلم و کاغذ بردارین، یه بیتی رو که مردم میخونن به دلتون میشینه نذارین رد بشه، 3-4 کلمه‌اش رو بنویسین، برین از این گنجنما که ما درست کردیم، ابیات شاعرها رو میشه جستجو کرد، پیدا کرد، اصلش رو از اونجا پیدا کنید، کلش رو یادداشت کنید، دیگه مالتون مال خودتون شد، بنویسین، تکرار کنید، تکرار کنید. بله فریده خانم خیلی ممنون
دیگه. شما متشکرم از شما، خیلی زحمت میکشین، خیلی سپاسگزارم از شما، همه دوستانی که زحمت میکشن این ابیات رو توی کانال میذارن به نوعی مختلفی، واقعا از همشون سپاسگزارم.
شما جبران میکنید، شما جبران کردین، آدم های مثل شما که به این زحمات پاسخ میدن. بله راستش اینه که ما خیلی زحمت میکشیم، ولی برای استفاده شما، اگه شما استفاده نکنین این زحمات هدر رفته. و این همین چی شما گفتین، این کفرانه، یه موقع نعمت نبود، این دانش مولانا که بسیار عالیه از طریق به اصطلاح تکنولوژی میاد به سوی شما، ردش نکنید، بپذیرید، بذارین جذب جانتون بشه، خودتون رو خلاص کنید از این غمهای من ذهنی. این امکان هست. یه موقع صابون نبود، مردم دستشون نمیشستن، با آلوده غذا میخوردن، الان که صابون هست باید دستشون بشورن غذا بخورن. ممنونم خانم فریده، خداحافظی کنم باهاتون.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. یه مطلبی رو سریع توضیح بدم، شما هر سوالی راجع به گنج حضور دارین میتونید از پشتیبانی گنج حضور بپرسید. 201-438-686-7580 که هم تلفن، هم به تلگرام وصله، هم به واتساپ، از هر سه میتونید استفاده کنید. و اگر اون نشود به شماره تلفن موبایل من 201-818-970-3345 دوباره میتونید زنگ بزنید، پیغام بذارید، به واتساپ وصله، یعنی واتساپ من بر اساس این شماره است، همینطور تلگرام، به هر سه میتونید پیغام بدید. ولی بهترین راه همون شماره اولی که پشتیبانیه، حاضرن به شما جواب بدن. حتی اگر مثلا میخواین پشتیبانی مالی بکنید، شماره حساب میخواین، هرچی به شما میگن. و بعد از این هم من مشخصات مالی خانه مولانا رو میذارم که نان پروفیته، یعنی غیر انتفاعی، و کسایی که در آمریکا هستن میتونن از طریق زل، که در واقع همین کدش همین تلفن منه، 818-970-3345 میره به شرکت غیر انتفاعی. شرکت غیر انتفاعی معنیش این است که هیچ کس نمیتونه دست بهش بزنه، باید هر سال به دولت گزارش کنه که این پولی که از مردم گرفته چیکار کرده. اینطوری نیست که بگین که مثلا یکی برمیداره میذاره تو جیبش، نه، همچین چیزی نیست. 818-970-3345 دو تا حساب خانه مولانا داریم، یکیش با این کد، یکی دیگه با یک کد دیگه. اینم میتونید اسکن کنید، با این تلفن میتونید اسکن کنید، QR کد، یعنی همین زلو میتونید اسکن کنید، فورا میاد. و یکی دیگه اینه، کدش هست شهبازی@rapidtest.com. دوباره اینم به وسیله زل هر کدوم انتخاب کردین، یعنی دوتا کد هر دو میره به حساب مولانا. اینا رو میذارم رو صفحه برای اینکه خیلی ها در آمریکا هستند که زل دارم، میتونم از طریق زل یا میتونم وایر کنند یا میتونن زنگ بزنن به همین پشتیبانی. راه های دیگه هم برای پشتیبانی هست. اگر کسی هم یه موقعی از تمام دنیا بلد نیست، میتونه زنگ بزنه به پشتیبانی ما بپرسه که من میخوام حمایت مالی کنم، قانون جبران مالی رو انجام بدم، چیکار کنم. این پشتیبانی گنج حضور جواب میده. یک راه بسیار آسان هم پیپله. پیپل یه مؤسسه خصوصی است که پول جابجا میکنه، میتونید پرداخت کنید و لینکش در وبسایت ما هست. از طریق این تلفن هم میتونید اپو دانلود کنید، گنج حضور 2، گنج حضور 2، و در قسمت اون لیسته یه جا هست حمایت مالی، میتونید فورا پیدا کنید در تلفنتون، هم تو در وبسایت ما لینکش هست، هم وبسایت به وسیله دسکتاپ میتونید برید، هم همینطور موبایلتون، و میتونید اسکن کنید اگر خواستید. اینا مطالبی بود که میخواستم توضیح بدم. میذارم رو صفحه باشه. یادداشت بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. حسن عروسی خدا قوت. مینا هستم از اصفهان.
خانم مینا بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده باشید. آقای شهبازی، من یه پیغام آماده کردم در مورد الگوهای انقباض.
به به.
که البته یه بار خونده بودم، اما خب الان یکم کامل ترش کردم.
خیلی ممنون.
میخوام این انشا رو با بنده باشید. میخوام این انشا رو با مثالی بنیاد یا ریشه شروع کنم. خداوند رو اگه اقیانوس تصور کنیم و هر یک از جسم های ما انسان ها یک ظرف شیشه کوچک و متفاوت از هم باشه، خداوند داخل هر ظرفی یک قطره مساوی از وجود خودش رو ریخته و درب اونها رو بسته و ظرف ها رو رها کرده داخل همون اقیانوس که وجود خودشه. یعنی ما که جنس اصلی درونمون همون قطره از اقیانوس بی نهایته، لباس جسم رو پوشیدیم و در همون بی نهایت هم شناور هستن. اما قصه از جایی شروع شد که ما اون آب حیات درونمون رو ندیدیم و نشناختیم و در نتیجه احساس خلأ کردیم. یعنی شروع خود کمبینی، احساس کافی نبودن و انکار الست. یعنی من از جنس زندگی نیستم. پس شروع کردیم با این ظرف ها که همون نماد جسم و صورت و جهان خودمون هست همانیده بشیم. یعنی فکر کنیم که اصل حقیقت ما همین صورت ما و خاک حاصل خیز وجود ما خشک شد و از این خشکی ریشه های تشکیل شد که همون الگوهای انقباض ما هستن. اولین و عمیق‌ترین الگوی انقباض ما که من هم درگیرشم تمرکز روی دیگرانه. حالا دلیلش چیه؟ چون من خودم رو دوست ندارم. اگه خودم رو دوست داشتم برای خودم کافی بودم و نیازی نبود که برای گرفتن ارزش روی دیگران تمرکز کنم. حالا این تمرکز روی دیگران رو من مدام بهش آب میدم و رشد میکنه و خاک وجود من رو پر از آفت میکنه و از این آفت ها ریشه های کوچیکتری تشکیل میشه که اونها هم الگوهای انقباض هستن. یکی از ریشه های گردن کلفت وجود من لجبازی یا همون مقاومته. این الگوی حاکم شده تو وجودم که فرمان روایی میکنه. این حاکم لجباز تمام الگوهای انقباض رو تحت سلطه خودش گرفته و میگه مینا خداوند همه رو دوست داره جز تو، مولانا همه این ابیات رو گفته ولی از کجا من این تو شاملش بشی. هرچی من به این حاکم میگم که نه تو اشتباه میکنی، منم مثل بقیه مردم هستم هیچ فرقی ندارم، ولی اون میگه نه، پاشو کرده توی کفش، میگه که خدا میخواد تو از همه بیشتر درد بکشی و الکی تلاش نکنی الگوهای تو اصلا از بین نمیرن. یکی دیگه از این الگوها مقایسه هست که محتواهای متفاوتی داره. مثلا یکیش اینه که من در آمدم رو مدام با همسن و سالهای خودم مقایسه میکنم و آثاری داره مثل خشم و استرس و حسادت. ترس از دست دادن چیزها، پول و چیزهای دیگه، رقابت، حسرت خوردن و میگرن و سردرد. الگوی بعدی احساس گناهه که در من خیلی زیاده. یکی از محتواهاش اینه که به من میگه تو اصلا فرزند خوبی برای پدر مادرت نبودی. این الگو من رو شدیدن دوچار درد میکنه و آثاری داره مثل خشم به خودم نسبت به خودم، ترس از دست دادن، استرس و میگرن و سردرد. الگوی بعدی که این هم خیلی قوی ناموسه که محتواهایی داره مثل این هایی که الان میگم. گاهی از بیان احساساتم خجالت میکشم، اگه جای حرف اشتباهی بزنم احساس میکنم آبروم میره و کسی به هم میخنده و اعتماد به نفسم رو از دست میدم. وقتی کسی از دستم ناراحته یا من از دست کسی ناراحتم، نمیتونم برم پیشش و باهاش صحبت کنم، نمیتونم معذرت خواهی کنم. آثار این الگو خجالت کشیدن، احساس حقارت و خشم و کینه و میگرن و سردرده. الگوی بعد عجول بودنه، این که میخوام یک کاری سریع به نتیجه برسه، به اتفاقی که افتاده سریع تکلیفش مشخص بشه و الگوهای انقباضم هم سریع رفت بشه. خب آثارش اضطراب شدیده و همون سردردها میگرن، چون من مدام، البته قبلا مدام میگرن و سردرد رو داشتم، الان خدا رو شکر خیلی داره کمتر میشه با این شناسایی ها. الگوی بد قضاوت کردنه که هم آدم ها رو هم اتفاقات رو خیلی خوب و بد میکنه و این حال من رو خیلی بالا و پایین میکنه، چون یه هوی اتفاق خوب میفته من تا اوج ابر میرم و یه هوی اتفاق بد میفته من تا قعر چاه میرم پایین. و آثارش خشم و ناپایداری حال و احوالاتمه. کنترلگری از الگوهای دیگه هست که مدام هم سرم رو کنترل میکنم از این بابت که مواظب باش آسیب نبینی، از پله ها نیفتی، موقع رانندگی حواست باشه، دیر نکنی یا نگران میشم. و خب نگرانی و خشم و ترس از دست دادن توی این الگو هست. الگوی توقع از دیگران هم هست که مثلا توقع دارم محبت کنن به من، حتی مسئولیت کارهای من رو بپذیرن، کارهایی که خیلی برام سخته محول کنم به بقیه، که خب وقتی انجام نمیدن من لج میکنم، لجاجت، خشم، کینه میاد سراغ من و رنجش. و الگوهای دیگری هم هست مثل ترس از دست رفتن سلامتی که حالا نمیدونم خودش یه الگو حساب میشه یا نه، ولی خیلی وقت ها توی این فکرم که اگه یه روز دیگه نتونم ببینم بشنوم، اگه یه روز نتونم راه برم بلایی سرم بیاد. یه الگوی خیلی زیاده دیگه شدید که تو وجود من هست دلسوزیه، که محتواهای خیلی زیادی داره، که مثلا یه انسان فقیر رو میبینم که نیازمنده یا معلول جسمیه یا یه پیر مرد پیر زنه که ناتوانه، خیلی شدید حالم بد میشه، غم و غصه میاد سراغم، حتی تو قسمت قلب توی ناحیه قلب احساس درد به هم دست میده و احساس ناامیدی که این دیگه چه زندگیه، عدالت خدا رو زیر سوال میبرم. چند طور بودی که هم هست که اختصار میگم الگوی تنبلی که خیلی در وجودم زیاده، که باشگاه منو مدام به تعویق میندازه، میگه حالا امروز میخواد باشگاه بری، بعدش که نمیرم پشیمونی میاد سراغم، کسلی، بیحالی، سستی، بیانگیزگی و افسردگی. سرزنش خود هم یه الگوه که آثار مثل خشم و ناامیدی و مقاومت رو برای من به همراه داره و تضاد با خود. کمالگرایی الگوی خیلی شدیده که نمیتونم شکستامو بپذیرم، اشتباهاتم رو بپذیرم و باید همیشه همه چیز کامل باشه. و دوتا الگوی آخر هم رفتن به گذشته و آینده هست، که آینده برای من اثر قوی استراب رو داره و گذشته هم احساسی مثل پوچی و افسردگی. ولی خدا رو شکر میکنم که اینها رو شناسایی کردم و اینها فقط نشد یک فهرست، یعنی دارم مدام روش کار میکنم، شناسایی میکنم و خدا رو شکر احساس میکنم که داره کم رنگ میشه. و از شما هم آقای شهبازی تشکر میکنم که ما رو تشریف کردیم به نوشتن این انشای مهم. ببخشید اگر طولانی شد.
آفرین، عالی بود، عالی عالی عالی، خیلی خوب دیگه. شما شناسایی کردین، انشالله روش کار کنید. اینها رو خیلی خیلی مهم بودن. بله بله خیلی مهم بودن. خب
من باید از گوشت رو بدم به مهران جان صحبت کنه.
بفرمایید، خواهش میکنم. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا
سلام های شهبازی.
سلام، خوبین شما؟
بله خوب، به لطف شما، به لطف مولانا، عالی،
الهی
شکر.
خانمتون راجع به الگوهای خودشون صحبت میکردن یا به الگوهای انقباض شما؟
نه از این تمرکزشون رو خودشون،
رو خودشون.
این روزها دائما مشغول نوشتن الگوها هستن. مینا واقعا میبینم دائما تمرکز میکنن روش و شرح و تعویل میکنن و بر فهرست دیگه خانه نمیشن.
آفرین،
تغییراتی داشتن.
نه من شوخی میکنم. بفرمایید، در خدمتتون.
سلامت باشید. آقای شهبازی، من در مورد قصه کاتب وحی یک پیغامی آماده کردم.
بله بله.
و این قصه کاتب وحی رو اینو من ترکیب کردم با داستان دقوقی که از دفتر سوم ابیات 1924 هستش که خیلی جالب بود. حالا من میخونم خدمت.
بله بله.
قصه کاتب وحی یک نساخی به نسخ وحی پیامبر مشغول بود و به جد و جهد تمام این کار را انجام میداد. این قسمت داستان، یعنی من با آموزه های مولانا شروع کردم به تکرار ابیات زیاد و کار کردن روی خودم و هر لحظه روی خودم متمرکز و ناظر میشم که این تمرکز روی خود و ناظر شدن روی هوشیاری خودم به لطف پیری چون مولانا بود. همانطور که نساخ به لطف پیامبر، به لطف پرتو نور پیامبر پیشرفت معنوی کرده بود. نساخ که همون کاتب وحی مدتی با پیامبر قرین بود، ناگهان من ذهنی با حملات خود بر او غالب شد و گفت که این نور از پیامبر نبوده بلکه نور از منه. اگه نور از منه، پس من هم محل وحی هستم. این قسمت داستان، یعنی من پس از مدتی کار کردن روی خودم با آموزه های مولانا و پیشرفت های معنوی، ناگهان به خودم میام و میبینم که ارتفاع گرفتم، زیرا تعداد زیادی از ابیات مثنوی و دیوان شمس رو حفظ هستم و در هر موقعیتی بیت آن به ذهنم میاد. زمانی که مردم به من میگن چه زیبا از مولانا میگویی و خوب اینها رو حفظ هستی، من ذهنی راه من را میزند و من رو کاتب وحی میکنند. این دیو در من میگوید که این نور از تو بوده که آنها از تو تشکر میکنند. من برای قانون جبران معنوی و زکات روی خوب به نوعی این دانش معنوی رو منتشر می کنم، اما من ذهنی اون رو به نام منصبی به نام شهوت تعلیم به من می خوراند. منصب تعلیم نوع شهوت است، هر خیال شهوتی در ره بت است. بنابراین مولانا به من این آگاهی رو داد که در زمان انتشار این دانش معنوی باید حاضر و ناظر باشم که این نور از من نیست. اگر از من بود که فقط سیاهی و تاریکی بود. مردم هم که از تاریکی منهای ذهنی به پرتو نور مولانا پناه آوردند. بنابراین کسی با من کاری ندارد، بلکه پرتو نور مولاناست که بر من تابیده. آقای شهبازی با این قدمت دیرینه باز هم از مولانا و نور او غافل نمی شوند و هر لحظه دامن این پیر را گرفتند. آن وقت من چطور بگم که نور از من است؟ کاتب وحی پس از سیاه شدن توسط دیو مجهز به ناموس شد. یعنی دیو ابتدا سیاه می کند، سپس از طریق ناموس حافظ و نگاهبان سیاهی می شود. این قسمت داستان، یعنی زمانی که من ذهنی با پندار کمال حضور ما را می دزدد، ما ترس از توبه و بازگشت داریم، زیرا تصویر ذهنی معنوی را در دیگران ساخته ایم و ریختن این تصویر برای ما سخت است. دشوار است که بگوییم آهای مردم، من هیچی نمیدانم و استاد نیستم، روی من حساب باز نکنید. حال میخوام ارتباط داستان کاتب وحی را با داستان دروغی شهر بدم. این داستان دفتر سوم ابیات 1924 است. در سفر معظم مرادش آن بودی که دمی بر بنده خاصی زدی، این همی گفتی تو می رفتی به راه کن قرین خاصگانم ای اله. یاربانها را که بشناسد دلم، بنده و بست میان و مجملم. من که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. حضرتش گفتی که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه استسقاست این؟ مهرمنداری چه میجویی دگر؟ چون خدا با توست چون جویی بشر؟ او به گفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحت اگر بنشستم، هم در آب سبو هم بستم. دروغی در سفر معنوی به دنبال پیر بود و دائما از خداوند طلب پیر میکرد. خداوند میگفت من را با خاصگان قرین کن. خداوند گفت این چه تشنگی و آتشیست؟ تو که با من یکی شدی، تو که به امتداد خودت زنده شدی. دروغی گفت خداوند تو در دل من نیاز و طلب و آتشی انداختی که پایانی ندارد. در بحر یکتایی هم باشم، باز هم به یک کاسه آب طمع می کنم. یعنی مراقب هستم که پندار کمال من نگوید تو کسی شدی و دیگر نیاز نیست روی خودت کار کنی. اگر من کاتب وحی شدم، ناموس رو من اجازه نمی دهد که تو رو استغفار کنم. باید با پهلوانی ناموس را بشکنم، پندار کمال را زیر پایم بگذارم و توبه کنم و برگردم. ناز کردن خوشتر آید از شکر، بی کم خواهش که دارد صد خطر. ایمن آباد از آن راه نیاز، سر که نازشگی رو با آن ره بساز. تقوقی ناز را رها کرد و به ایمن آباد نیاز رفت. لحظه به لحظه روی خودش کار کرد و پرتو پیر را از خود ندانست. اما کاتب وحی با ناز کردن خود را سیاه کرد و در حبس ناموس ماند و نتوانست بیرون بیاید. من به عنوان کاتب وحی باید خود را بشکنم. در 5 بیت از ابیات قصه دروغی مولانا از زبان پیامبر میگوید. میگوید من مانند پدر و شما شفیق و مهربان هستم و شما اجزای من هستید. چطور میشود که جزء از کل قطع بشود یا عضوی از تن جدا بشود و جدا بماند؟ جدا شدن از نور زندگی کاری بود که کاتب وحی انجام داد و گفت این نور از من است. مولانا میگوید اگر توبه و استغفار نکنی و بر نگردی، دیگر خبری از جان زنده زندگی نیست. حتی اگر به جنبی مانند یک عضوی از بدن هستی که تازه قطع شده اما تکان میخورد، پس سرانجام از تکان خوردن نیستد و دیگر از گرمای نور زندگی برخوردار نخواهد شد. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. آن سبب که جمله اجزای منی، دوز را از کل چرا برمیکنی؟ دوز از کل قطع شد گیکار شد، دوز از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دیگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. بر به جنبت نیست آن خود را سند، عضو نو ببریدم جنبش کند. خیلی ممنون شعبازی، ببخشید.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونم. این تم در آب سبو هم بستم، فقط توضیح بدم که معنای مثبت داره در اینجا، معنای منفی هم میتونه داشته باشه. مثلا اگر یه چش فرض کنه عارفی مثل حافظ الهام میگیره از خود زندگی، اما به مولانا هم نگاه میکنه، توجه میکنه، اینطوری نیست که بگه من عارفای دیگه رو گذاشتم کنار. ما هم همینطور، اصل کار این است که فضا را باز کنید، از خود زندگی شما الهام بگیرید و سن داشته باشید، ولی از یه بزرگی مثل مولانا نباید جدا بشید. در اینجا مولانا در اون بیت شما آب سبوه و دریا به اصطلاح بحر رمز خداونده، پس شما هم از خداوند هم از سبو هر دو میتونید کمک بگیرید. آره خیلی خوب گفتین آقای مهران. اینا عرض کنم خدمتتون که یه مثال سادهش این است که بعضی موقع ها میبینیم ما آرزو داریم، قطع شدن آقای مهران، ما آرزو داریم پیش یه عارفی بشینیم، بزرگی بشینیم، ولی من ذهنی داریم مثل کاتب وحی حضرت رسول. کاتب وحی من ذهنی داشت و منظورش از پیش رسول نشستن بزرگ کردن من ذهنیش بود. رسول و مولانا مستنیر تعریف میکنه و این کاتب وحی دردجو نورجو نیست. مستنیر یعنی نورجو. یکی یه لحظه هر لحظه فضا رو باز میکنه دنبال نور. نور یعنی هوشیاری، وصل شدن به خدا، آوردن سون به این جهان، وحی یا هرچی. ولی این کاتب وحی فقط حواسش به بزرگ کردن من ذهنیش بود. باید منظورش درست کردن و از بین بردن من ذهنیش میشد که نبود. نبود. در نتیجه مصاحبت با پیغمبر پس از یه مدتی عادی شد. وای پیغمبر همینه، پس اصلا من که از این بهترم. در حالی که به این وضعیت نباید در می اومد. می گفت من اومدم اینجا خودم رو درست کنم. من باید من ذهنیم رو به اصطلاح ضعیف کنم با استفاده از حضرت رسول، که این کار نکرد. پس از یه مدتی دیگه گفت که من به اندازه تو می دونم. و یعنی ناموسش اجازه نمیداد، پندار کمالش اجازه نمیداد خم بشه پیش رسول و ارزیابیش بر اساس معیارهایی که خودش داشت همش مادی بودند. و در نتیجه مورد قهر قرار گرفت و متاسفانه نتونست برگرده. این پدیده در همه ما اتفاق میفته، توجه کنید، اتفاق خواهد افتاد. پدیده کاتب وحی محال که یکی از من ذهنی بخواد بیاد بیرون، بیاد پیش مثلا مولانا یا یه کلاس خوبی، یه معلم خوبی، معلم واقعا عرفان واقعی که یه دیندار حقیقیست، بره و این احساس پس از یه مدتی دست نده به وسیله من ذهنی. چون همه من ابتدا با من ذهنی شروع میکنیم، مثل کاتب وحی نشه. با استاد شما رو میگن ما که بهتر از شما هستیم پس از یه مدتی. ولی حواس ما باشه که ما ایراد داریم. توجه کنیم، یک فرمول بگم که در واقع من ذهنی دائما از این فرمول و از این فن استفاده میکنه و ما فریب میخوریم. من ذهنی این لحظه خداوند رو امتحان میکنه. امتحان خداوند یعنی این که شما میگین با من ذهنیم حرف بزنم به جای اینکه فضا رو باز کنم او حرف بزنه، این امتحان خداوند شما رو خروب میکنه. مولانا دیگه اینقدر واضح توضیح داده که امتحان خداوند شما رو خراب میکنه. ولی توجه کنید، وقتی ما خرابکاری میکنیم دنبال دیگری میگردیم، بلکه دنبال یه نفر میخوایم بگردیم بیندازیم گردنش. من ذهنی ما پندار کمال داره و ناموس داره، نمیذاره ما زیر بار بریم بگیم خودمون کردیم. اگر شما میتونستید بگین که این ضرری که من خورده خودم کردم، ورق عوض میشد. ولی چون اجازه نمیده ناموس و پندار کمال شما بگیم من کردم و میخواین گردن دیگری بندازیم، بنابراین دائما دیگری رو میبینیم. اصلا یکی دیگه از دلایل این که ما حواسمون میره روی دیگران همینه، که ما دیگری رو میخواییم بگیم که به زندگی ما لطمه زده. حالا توجه کنید، حالا چه اتفاق میفته؟ این یه فن دومی نیست که با من ذهنی شروع میکنیم عوض کردن دیگری، تغییر دادن دیگری. هم خودمون خرابتر میشیم هم اون. خیلی ساده است یا نه؟ خروب میشم، به خودم آسیب میزنم. این مساویس با در واقع یکی دیگر رو میخوام پیدا کنم، چون ناموسم اجازه نمیده بگم خودم کردم. مثل کاتب وحی، کاتب و هزار تا دلیل داشت از پیغمبر جدا بشه، بد اخلاق بوده، نمیدونم اینطوری بوده اونطوری بوده، برای خودش درست کرده بود. میدونست که اشتباه میکنه ولی زیر بار اشتباهش نمیرفت، برای اینکه میترسه کوچیک بشه. توجه کنیم، ما باید خودمون رو کوچیک کنیم. این کوچیک کردن خود به نفع منه. هوشیارانه و عمدن باید خودمون رو کوچیک کنیم. شما میتونید یکی به شما فحش بده جواب ندیم ببینید چی میشه. اصلا جواب نده. فضا رو باز کن. نمیتونی؟ اصلا هیچی نگو. آها. بعد از 5 دقیقه ببینید چقدر به نفعت بود. برای اینکه من ذهنم کوچیک شد. اگر میبینید یک جوابی باید به یکی بدین که خیلی میسوزه. اصلا این جواب باید بدین پدرشو در بیارین. ندین. ببین چی میشه. خواهید دید که من ذهنیتون کوچیک میشه و نمیخواد کوچیک بشه و به ناموستون میتونه حمله کنید. ها ناموس در ذهن حیثیت بدلی من ذهنیه. حیثیت واقعی ما از کجا میاد؟ از زنده شدن به زندگی. هر چقدر شما بیشتر فضا باز کنید بیشتر حیثیت و ناموس دارین. ناموس واقعی. هر چقدر فضا رو ببندید ناموس غیر واقعی دارید که اسمش ناموس در اینجا مرتب مولانا میگه ناموس. به علاوه پندار کمال. ما همه پندار کمال داریم. قبول نداریم که ما ممکنه اشتباه بکنیم. توجه کنید اگه مقام داشته باشیم دیگران هم تحریک میکنن. 5000 نفر من مرید دارم. همه چون من مریدشون هستم تو که اشتباه نمی کنی. اصلا تو سرور ما هستی. تو اختیار داری. مگه میشه شما اشتباه کنی؟ نه آقا من اشتباه میکنم. پس بنابراین خروب میشم دیگری کرده با من ذهنیم دیگرانو میخوام درست کنم. کار خرابتر میشه. بیشتر مردم دوچار اینن. ببین شما دوچار این هستین. لطمه به خود، جستجوی دیگران، با من ذهنی دیگران عوض کردن. دیگران عوض نمیشن با من ذهنی. توجه کنید. عوض شدن دیگران فقط در اثر فضاگشایی ماست. اگر شما فضا را باز نکنید در این لحظه اون هوشیاری الست رو نیاریم به زندگیتون، امکان نداره تأثیر سازنده روی دیگران حتی رو خودتون بذارین. شما برگردین به زندگیتون، این نامه رو باز کنید، خواهید دید که در طول زندگیتون شما اشتباهاتی کردین، بیمراد شدین، خرابکاری هایی کردین، دائما یکی رو پیدا کردین، گردنشون انداختین. الان هم داستان زندگی شما همینه. این کارو کرده، این کارو کرده، پدرم اینو باعث شده، مادرم اینو باعث شده، استادم اینو باعث شده، مردم فلان جا این کارو کردن، این کارو کردن، همه رو خودمون کرد. میدونیم بپذیرین. باید بپذیرین. من ذهنی نمیذاره بپذیرین تا خرابکاریش رو ادامه بده. بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرمایید. بله سلام.
علی هستم از تنگوزه کالیفرنیا تماس میگیرم.
بله علی آقا بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه متن کوتاهی از کاتب وقت تهیه کردم که
دست شما درد نکنه. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله پیش از عثمان یکی نساخ بود، کوب نسخ وقت جدی مینمود. وقت پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانبشتی بر ورق. پرتو آن وقت بر وی تافتی، از درون خیش حکمت یافتی. این آن حکمت بفرمودی رسول، زینقدر گمراه شدم و فضول. فضای گشوده شده حضرت رسول در نساخ تجلی می کرد و قبل از اینکه حضرت بفرمایند او می نوشت. کن که می گوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در زمیر. او فکر می کرد که رسول مستنیر یعنی می جوینده می گویند که هرچه رسول می گویند در زمیر او هم هست. حال من به خودم نگاه کنم، من که در مدرسه مولانا هستم و معانی ابیات برایم در مرور زمان روشنتر و روشنتر می شوند، امر بر من مشتبه نشود و غرور مرا نگیرد که حالا از مولانا بیشتر می فهمم و شروع کنم به اظهار نظر کردن و حتی ایراد گرفتن به ابیات ایشان. بله پرتو اندیشه اش زد بر رسول، قهر آورد بر جانش نزول. حضرت رسول متوجه احوال درونیش شدند. اینجا بود که قانون قضا و قهر حق بر اون نازل شد و پیغمبر امتیاز ناسخ بودن را از وی سلب کردند. جالب است که امتیازاتی که زندگی به ما اهدا کرده را دست کم می‌گیریم و با حالت شکم سیری و از بالا به پایین به آنها نگاه می‌کنیم، که این به نوعی ناشکری است. برای مثال شغل داشتن یک امتیاز مهم است و این نیست که این فقط حق ماست. ما گاهی فکر میکنیم کارفرما به ما بدهکار است و ما با حد اقل تلاش و منت در کار داریم به او لطف میکنیم و فقط از او طلبکار هستیم. من کم کار میکنم ولی ادعا دارم و انتظار پول بیشتر از او. با اینجور رفتار و طرز فکر در حقیقت داریم به خودمان لطمه نمیزنیم. در عوض باید برای نگهداری امتیازاتی که زندگی در اختیار ما گذاشته هر لحظه تلاش کنیم. کاتب وحی بودن بهترین امتیاز است، ولی امان از اینکه غرور انسان را بگیرد و به امتیازاتش با چشم حقارت بنگرد و قانون جبران را زیر پا بگذارد. من از پرتو مولانا و مدرسه گنج حضور زندگیم خیلی خوب شده. جعفر قلم برایم در حال خوب نوشتن است.
آفرین.
ولی در عین حال می ترسم و انشالله مواظب من ذهنیم هستم مرا از مرسی خارج نکند. از این می ترسم که اگر غرور مرا بگیرد و همانیدگی هایی که از پرتو برنامه و مولانا زیر خاکستر رفتند خارج شوند، ریب المنون و امتحانات سخت از سلحدار قضا بیاید و قهر حق بر جانم نازل شود. می شدی غافل ز اسرار قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. در گذشته زمانی من ذهنیم داشت با غرورش عرش را سیر می کرد و می تازید. بعد از مدتی ناگهان قضا آمد و ریب المنون انانم را در دستش گرفت و گفت کجا می روی با این سرعت؟ این چه کار افتاد آخر ناگهان؟ این چنین باشد چنین کار قضا. هیچ کس رو مکروفن سودی نکرد پیش بازی های مکار قضا. در هر صورت خداوند از ماها زیرکتر است و مکروفن های من ذهنی در مقابل قضا مغلوب هستند. بله، عاقبت آقای کاتب این شد که همز نخ صافی بر آمد همز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. سرنگون زن شد که از سر دور ماند، خیش را سر ساخت و تنها پیش راند. مصطفی فرمود که گبر انود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بوده ای، این چنین آب سیاه نکشوده ای. بله، در انتها ما باید با یاری حق شکرگزار باشیم و در اجرای قانون جبران کوشش کنیم. شکر کن قبر مشو بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. تو همینجا من نوشته بودم.
خیلی زیبا علی آقا، ممنونم. متفرمودین. خداحافظی میکنم با تون. خداحافظ. البته کاتب داستان کاتب وحی رو در ارتباط با پیر میاره، ولی میره به حالت حدی که ما درست بتونیم بفهمیم، چون بلافاصله قبل از اون میگه اگر پیر بر ریش یعنی زخم تو مرهم بذاره و این خوب بشه و اینو از پیر دان از خودت مدان، که بلافاصله برای اثبات این موضوع یعنی اینکه شما در مقابل پیر چه رفتاری دارید این داستان کاتب وحی رو میاره. داستان کاتب وحی درسته که حدی یعنی مثلا شما دیگه یه کسی مسلمون باشه، حضرت رسول، پیغمبر، دیگه نهایت مقام دیگه از اون بالاتر نداریم. ولی حالا این کاتب وحی رفته اونجا نشسته قرار وحی رو بنویسه، علال اصول کارش باید این باشه که من این وحی رو خیلی هم جدی بوده می نویسم، این نوشته را بخونم خودم رو درست کنم. کلید همینه، نه اینکه به نوشته ایراد بگیرم. من با این کسی که وحی میاره نشسته اینجا، حالا ذهنم هر جور فکر میکنه، فرق دارم، من مشکل دارم. اگر شما آثار من ذهنی رو در خودتون میبینید، مثلا بیمرادی میاد، عصبانی میشین. اصلا شما یه بار عصبانی میشید در سال، شما من ذهنی دارید. پس این ثابت شد شما من ذهنی دارید. پس شما باید خودتون رو درست کنید. دائما دنبال درست کردن خودتون باشید. گرچه برای من ذهنی در روز 10 بارم عصبانی بشم، عادیه، همه میشم، منم میشم. نه. در سال یه بارم زیاده. حالا در این حالت حدی شما به خودتون نگاه کنید که آیا رفتار شما در مقابل پیرتون، حتی معلمتون، اینه؟ آره، مثلا حالا من که در حد پیر نیستم، ولی صحبت میکنیم اینجا، من حرفای مولانا رو میزنم. شما وقتی میشنوین 80% بیننده میگه که اینجاش اشتباهه، اینه که گفت به درد نمیخورد، اینا. نه، اینطوری نگید. کاتب وحی همین رو میگه دیگه. کاتب وحی هم همین رو گفت. گفت به جای اینکه من اینو بنویسم و خودم رو درست کنم، این نوشته انگار اشکال داره، من یه جور دیگه می نویسم اینو. اونم گفت وحی من میارم، شما باید فقط بنویسی، شما میخوایی اینو تغییر بدی، توجه میکنین. پس شما گفته پیر رو سعی کنید درست بفهمید، بنویسید و بفهمید، نه اینکه ایراد بگیرید. اگر نفهمیدید یا مطابق من ذهنیتون نبود، میاندازین دور، میگین این نمیفهمه، قدیمیه، مغزش کهنه است. نه، پس اشکال کاتب وحی اینه که پس از مدتی نشستن، الان اینجاست، رسول اینجاست، حالا یا خیلی بالاتر، پس از یه مدتی نشستن خودشو میاره همسط رسول، یه کمی هم میره بالا و ما خودمون صاحب وحییم. اجازه بده این وحی شما میارین ما درستش رو بنویسیم. اونطوری که شما میگین یه اشکالیاتی داره، ما با من ذهنیمون درست میکنیم. این کار درست نیست. این موضوع مهمه برای اینکه بیشتر مردم از این راه لطمه میخورند. چون من ذهنی قاطی میشه، به اندازه ای که من ذهنی حرف میزنه قاطی میشه، شما این لغزنده رو در ترازو میکشیم به سوی به اصطلاح هوشیاری پایین تر، هوشیاری تخریب. گفت که از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. ترازو رو ترازو خراب میکنه، ترازو رو ترازو درست میکنه. ولی شما لغزنده تونو با گوش کردن به حرف پیر میبرین به سمت روشنایی بیشتر. اگر بذارین من ذهنیتون دخالت کنه، لغزنده پیر میخواد بالا ببره، شما میخواین پایین ببرین، آخر سر شما موفق میشین. نور رو کمتر کنید.
گنج حضور.
خب از حالا به بعد همه میتونن بیان رو خط، ولی دیگه اونایی که دائما میان دیگه بیان، برای اشخاصی که خیلی وقت زنگ نزدن فرصت خیلی کم خواهد بود. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
لادن هستم، با اجازت یه پیام میخواستم.
بله لادن خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. شما خوب هستید؟
منم خوبم، در خدمتتونم. بفرمایید. بله
خیلی ممنون. 10 سال قبل حوالی همین روزها بود که با گنج حضور آشنا شدم. یادم میآید تا قبل از آشنایی با برنامه، جهان برای مجموعه ای از پرسش های بی پاسخ بود. پرسش هایی که احساس می کردم در پشت پرده فعالیت های روزمره و در طول تاریخ بارها و بارها در ذهن انسان ها تکرار شدند و انسان ها آگاهانه یا ناآگاهانه به دنبال پاسخی برای آنها می گردند. کم کم با آموزش برنامه متوجه شدم مدت هاست که بزرگان در آثارشان پاسخ این پرسش ها را بیان کردند و بعدتر فهمیدم پاسخ هایشان بیان هاییست متفاوت از یک حقیقت واحد. در طی این سال ها به مرور سوالاتم پاسخ داده شدند و هر کدامشان جایش را به یک شکر داد. شکر از آگاه شدن از مقصودم، شکر از رهایی از من ذهنی و شکر که لحظه ای زندگی رویش را نمایان کرد و من اصل وجودم را دیدم. اما هر بار که از خودم می پرسم پس کی او مرا می پذیرد، ندایی با خنده می گوید که به خودت نگاه کن. آیا آنقدر زیبا شده ای که آن زیبا رو تو را بخرد؟ شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جام خیال خود بدید. خاک درگاهت دلم را می فریفت، خاک بر وی کوز خاکت می شکیفت. چاره آن باشد که خود را بنگرم، ورنه او خندد مرا من کی خرم. او جمیل است و محب للجمال، کی جوان نو گزیند پیرزال. از خودم می پرسم مگر مولانا نگفت که کار تو آینه شدن برای انعکاس چهره معشوق بوده و شانه شدن برای پیچ و تاب زلف او. گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه، ور زلف بگشاید صنم روشانه شو روشانه شو. اما من در ذهن آینه شدن را فراموش کرده بودم و سالهای زیادی را در پیدا کردن سببها برای رسیدن به زندگی گذرانده بودم. نگاه می کردم ببینم چه اتفاقاتی معمولاً همزمان پیش می آیند تا پیدا کنم چه چیزی سبب چه چیزی می شود و از این راه زندگی را بیابم. فراموش کرده بودم که قرار است در این جهان حیات معنوی خود را بشناسم، حیاتی که در آن نه تنها سبب سازی ذهن مفید نیست بلکه می تواند مانع شناخت شود، زیرا قوانین عالم معنا متفاوت و گاهی کاملا متضاد قوانین مادی است. از مولانا آموختم قوانین عالم معنا را نمیتوان با ذهن درک کرد و وقتی انسان در این راه پیش می رود بر جایی ناچار به نفی ذهن خود می شود و این همان نقطه است که انسان به حیرت می افتد. چقدر حیرت کردم وقتی که شناختم در عالم معنا برخلاف جهان مادی نیست شدن و اقرار به عجز در مقابل زندگی پر پرواز را می گشاید. لاشدی پهلوی الا خانگیر، این عجب که هم اسیری هم امیر. گاهی که دچار نگرانی های آینده می شوم چارق عیازم را به یاد می آورم. یادم می آید که چگونه زندگی مرا از دردها و همانیدگی ها آزاد کرد. در آن لحظه دیگر نه دردهای گذشته مهم است نه نگرانی های آینده. دیدن عشق زندگی در نگهداری و مراقبت از من مرا زنده می سازد. گوید او منگر به مرداری من، عشق شهر بین در نگهداری من. من نمردارم، مرا شهر کشته است، صورت من شبه مرده گشته است. قرآن به انسان می فرماید که زندگی هر لحظه در حال نگاه کردن توست، پس هر لحظه تسبیح و ستایش او را بگو. چه لحظه ای که فضا باز است و چه لحظه ای که در ذهن هستی و به دنبال فضا گشایی کم رنگ شدن همانیدگی هایت را میبینی. سوره تور آیات 48 و 49. در برابر فرمان پروردگارت شکیبا باش که تو تحت نظر مایی و هنگامی که برخواستی به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و تسبیح گوی در پاره ای از شب و به هنگام ناپدید شدن ستارگان. چقدر حیرت کردم وقتی متوجه شدم که قبل از طوفان ذهن و همانیدگی ها آن کس که مخاطب من بوده زندگی بوده و هم اکنون هم اوست. اصلا تمام اتفاقات زندگی من از ابتدا گفتگویی خاموش میان من و او بر سر یک پرسش و پاسخ بوده و آن اقرار به الست و اظهار بندگی بر درگاه اوست. امروز دیگر جهان را دوست دارم، زیرا دریافتم که جهان یک پرسش بی پاسخ نیست، بلکه پاسخی است شگفت‌انگیز برای تجلی یک زیبایی مطلق. چون از حیرت کردم وقتی دریافتم که سر بودن من خود یک پاسخ بله برای پرسش اوست که گفت آیا من پروردگارتان نیستم؟ امروز دیگر هر لحظه و هر اتفاق برایم انعکاس روی اوست و اگر اتفاقی می افتد که من در آن انعکاس روی او را نمی بینم، همان بهتر که نباشد. پیش از این طوفان و بعد از این مرا تو مخاطب بوده ای در ماجرا. شکر طوفان را کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. من چنان اطلال خواهم در خطاب که صدا چون کوه واگوید جواب. تا مصنع بشنوم من نام تو، عاشقم بر نام جان آرام تو. هر نبیزان دوست دارد کوه را، تا مصنع بشنود نام تو را. من بگویم او نگردد یار من، بی صدا ماند دم گفتار من. با زمینم به که هم بارش کنی، نیست همدم با قدم یارش کنی. تو همی دانی که چونم با تو من، بیست چندانم که با باران چمن. ماهیانیم و تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت نیکو صفات. از زمانم غرقه می کن من خوشم، حکم تو جان است چون جان می کشم. خیلی ممنونم آقا شهبازی.
خیلی زیبا لادن خانم، آفرین، ماشالله، خیلی خوب.
ممنونم.
بله بچ، اگه میتونی یه ویدیو کنید اینو در زم بفرستین پست کنیم. خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین.
چشم
ممنونم، زحمت کشیدین خانم لادن. البته الان در آمریکا هستیم، ببینید منم حواسم از اشتباه نمی کنم، میگم از کانادا. عالی، خداحافظی میکنم.
ممنون،
خداحافظ. آفرین آفرین، بفرمایید.
الو،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، سلام میکنم خدمت همی بینندگان.
سلام
مریم از زنجان، مزاحمتون شهبازی.
خانم مریم از زنجان.
بله
بله بله، بفرمایید خانم مریم.
شکر کن قرمشو بینی مکن، گوش دارو هیچ خود بینی مکن. اول که شکر زندگی مولانا زحمات شما رو به جا بیارم، اعتمادر نیستم. یکی از عواملی که باعث انقباضم میشد و میخواستم بگم، با افرادی که روبرو میشن و در ظاهر با من خوبن ولی در باطن میدونم که با من این حس رو ندارن، این باعث انقباض در من میشه. یکی از فکرهای معکوس بین منم اینه که اشکال از این افراده و باید واکنش بهشون نشون بدم و این ناموسه صد من حدید و پندار کمال منو به واکنش ترغیب میکنه. البته این منافق بودن رو در اونها میبینم ولی ریشه یابی که میکنم در خودم میبینم. اخیراً در مورد کارم هم اتفاقات رو میبینم که ظاهر قشنگی دارن و خیلی زیبان و اینکه ولی بررسی که میکنم در باطنش به نکاتی میرسم که اشکال داره. احساس کردم دایه زبان زندگی با منه و اون داستان مسجد اهل ضرار همیشه در ذهنم تداعی میشه. یک مثال دیگران در کجروی شاید از نقل قرآن بشنوی. لطف کاید ای دل و جان از زبان، همچو صدقه پون بود ای دوستان. سوی لطف بی وفایان این مرو، کن پل ویران بود نیکو شنو. شومی یاری اصحاب نفاق، کرد مؤمن را چو ایشان زشت و آق. گر بکاوی کوشش اهل مجاز تو به تو گنده بود همچون پیاز. من که بی حق باطلی ناید حدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. گر نبودی در جهان نقی روان، قلب ها را خرج کردن کی توان. تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فرو. در محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل ضرار. پس تران مسجد کنان تسخر زدی، چون نظر کردی تو خود ایشان بودی. من با ظاهری آرام و اینکه مولانا میخونم، ولی احساس میکنم که هنوز منافقم. باید لحظه به لحظه مراقب خودم باید باشم. باز کن سرنامه را گردن متا، زین سخن والله اعلم بستوا. هست آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. که موافق هست با اقرار تو، تا منافق بار نبود بار تو. از خواهی میکنم عبیاتو نخوندم، رفرنسشو دفتر 4-15-71. آنچنان که نیش کجدون برکنی، تا که یابد او ز کشتن ایمنی. برکنی دندان پر زهری ز مار، تا رهد مار از بلای سنگ دار. پیش نکشد نفس را جز دل پیر، دامن آن نفس گوش را سختی. باش عبودی، ممنونم از اتون از وقتی به
خیلی زیبا، خیلی زیبا. و مریم خانم، شما فامیلیتون چیه فرمودین؟
من سلطانی هستم.
خانم سلطانی، از زنجان این هستین درسته؟
بله.
ببینه یه چیزی عرض کنم خدمت شما، که همهش از خروب بودن و حسود بودن من ذهنی میاد. شما اگر یه کار سازنده میکنید، بدونین که همین دوستان شما دشمنان شما خواهند بود، لطمه خواهند زد. و بزرگترین شاید هنر شما در آغاز یه کار سازنده این است که خودتون رو از خرابکاری و ضرر زدن دوستانتون که من ذهنی دارن و حسودن و مخربند حفظ کنید. یعنی این یه چیز عادیه. اگه شما فکر کنید اینطوری نیست، شما غیر عادی فکر میکنید. و البته نباید اینطور باشه. برای اینکه اینطور نباشه، دوستان ما باید از جنس حضور باشند، فضا را باز کرده باشند و کمک کنند. حالا میگیم کمک نمیکنید، ضرر نزنید، ولی اینطوری نیست. کمک نمیکنن، ضرر هم میزنن. پس بنابراین شاید اون کاری که شما میکنید به کسی نگید، یا اگر یکی حسادت میکنه و خرابکاری میکنه، شما با فضاگشایی و با به هر حال هنرهایی که دارین خودتون رو از ضررهای دوستانتون محافظت کنید. ولی ناراحت نشین، واکنش نشون ندین که چرا اینطوریه. اینه، همینه. شما یه کاری هم بخواین در خانواده موفق بشین و دورورتون موفق نیستن، خانواده حسادت میکنه. یعنی هم برادر، خواهر، دوست، بعضی موقع حتی پدر و مادر. این یادتون باش. هر کسی که من ذهنی داره حسوده، نمیتونه تحمل کنه و خروب، یعنی خراب میکنه. شما حساب کنید که یه شخصی که بدن خودش رو خراب میکنه، استرس میده، به شما رحم میکنه؟ نه. مگر یه کسی که در راه سازندگی باشه و این پس از مدتی کار کردن در روی خود شروع میشه. و واقعا اول کار آدم یه فضای درد داره، این فضای درد میخواد تخریب کنه. شما میبینیم شروع کردیم به مولانا، تا مدت ها هنوز به خودمون ضرر میزنیم. یه جایی میرسه که منحنی عوض میشه، یعنی یه جوری میشه دیگه. بعد از اون میبینیم که میل نداریم به خودمون لطمه بزنیم. شما اون موقع به 50% هوشیاری جسمی و 50% هوشیاری حضور رسیدین. دیگه یه ذره بگذره میبینین که من دیگه نمیخوام مسئله درست کنم. میبینیم چالش هایی که پیش میاد با تأمل، با خردورزی حل میکنید، نمیذاریم به مسئله تبدیل بشه. یه کسی میبینید که یه چیز کوچولو رو بزرگ کرد، برد دادگاه و 6 ماه دوید و هزاران دلار هم خرج کرد و بعدش هم این میتونست با 5 دقیقه صحبت حل بشه. بله مریم خانم، ممنونم از شما.
نه شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. اختیار خدا حافظ شما. بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
الناز هستم، از آلمان خدمت مدرن میشم.
خانم الناز خوبین؟
صدام میاد باید.
صدا خوب میاد، به سپیکرش صحبت نمی کنید.
الان خوبه؟
آره، این باید سپیکر رو خاموش کنید، با تلفن صحبت کنید. بله الان خوبه. بله بفرمایید.
چشم، با اجازهتون استاد پیغامم رو میخونم که در رابطه با همین کاتب وحی هست.
بله بله.
البته قبلش هم این ماجرای همین ارمغان آوردن هستش، آینه هست، از اونجا با اجازهتون میخونم.
بفرمایید.
بخش اولش اینه استاد، اگر حالا بخش اول تموم شد اجازه دادید برایش هم میخونم. با اجازهتون.
خواهش میخونم.
گفت یوسف این بیاور ارمغان، او به شرم این تقاضا زد فغان. گفت من چند ارمغان رستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. داستان این است که ما باید از این جهان فرم برای اصل بی فرممان یک رهاورد ببریم. اما هیچ چیز آفریده شده مادی، حتی هیچ صفت یا هنری لایق او نیست، چرا که او خود آفریننده مطلق است. لایقان دیدم که من آینه‌ای پیش تو آرم چون نور سینه‌ای. تنها دستاوردی که مناسب هدیه به او است آینه‌ای است که بتواند خود او را که زیبای مطلق است به خودش نشان بدهد. آینه هستی چه باشد؟ نیستی؟ نیستی برگرد و ابله نیستی. آینه نیستی است که هست مطلق را به ایشان آشکار می کند. اگر مرکز ما عدم و گشوده شود، آینه هست مطلق می شویم. نقص ها آینه وصل کمال، آن حقارت آینه عز و جلال. اما اکنون که مرکز ما پر از همانیدگی هاست، پس آینه نداریم. با این حال اگر ناموسمان را کوچک کنیم و به همانیده بودنمان اقرار کنیم، آینه پدیدار می شود. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان جو ای زودالات. ولی یک مانع بزرگ سر راه ما هست، پندار کمال. این توهم که ما کامل هستیم نمی گذارد به همانیدگی ها و نقص های من اقرار کنیم. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. حتی اگر گاهی شکست نفسی می کنیم و به داشتن نقص و همانیدگی اعتراف می کنیم، سطحی و نمایشی است و در عمق جان ما هنوز پندار کمال، ناموس، درد و همانیدگی ها خوابیده. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. واضح است که عقل کش شده و دل همانیده نمیتواند خودش را پاک کند. برای پاک شدن از این پندار باید قرین پیر راهدان شویم. پیر با نور هدایتش میتواند بخش پنهان ما را به ما نشان بدهد. هنز مرهم سرمکش ای پشت ریش، وانز پرتو دان مدان از اصل خیش. اما باید دانست این همانیدگی ها و درد ها لایه لایه اند. ممکن است با دیدن و شفا یافتن یکی از لایه ها دوباره پندار کمال سر بردارد و ما گمان کنیم که کاملا شفا یافته ایم. آن حال خوشی که در ما پیدا می شود ممکن است سطحی باشد و ما به اشتباه آن را اصلی و ذاتی بپنداریم، در حالی که آن تنها پرتو پیر و اثر مرهم اوست، نه از خود ما. این ز مرهم سرمکش ای پشت ریش، وانز پرتو دان مدان از اصل خیش. نکته بسیار مهم این ماجرا اینجاست که این زخم همانیدگی پس از خوب شدن و دیدن نتایج آن ممکن است احساس کنیم که دیگر کاملا پاک شده ایم و به اصل نور حکمت رسیده ایم، که در این صورت ماجرای مرتد شدن کاتب وحی برای ما پیش می آید. استاد نمیدونم اجازه دارم برگشت؟
بله بخونید. بله خواهش میکنم.
ببخشید با اجازه. پیش از عثمان یکی مساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. این آن حکمت بفرمودی رسول، زیو قدر گمراه شد آن بلفضول. پیش از عثمان کاتبی بود که در نوشتن وحی بسیار می کوشید. وقتی که پیامبر از وحی می خواند، کاتب همان را روی کاغذ می نوشت. بر اثر قرین پرتو وحی حضرت رسول بر کاتب می تابید و او در ضمیر خودش آن را احساس می کرد. کاتب به اشتباه مدعی شد که او هم حکمتی مثل حضرت رسول یافته است. پس با بالا آمدن این پندار کمال آن نادان یاوه‌گو گمراه شد. پرتو اندیشش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. هم ز نساخی بر آمد هم ز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. پس آن کاتب وحی یک خودبین شد، پندار کمالش بالا آمد و گشودگی دل و روشنایی ذهن را از خودش. حضرت رسول هم متوجه این موضوع شدند و بر او قهر گرفتند تا بلکه نساخ متنبه شود و به خودش بیاید. ولی متاسفانه نساخ ارتفاع گرفت و از جایگاه نساخی و هم کلن از دین بیرون شد. پس به خاطر فاصله گرفتن از قرین نورانی، سرگین های تیه جویش بالا آمدند و او آلوده به وسواس فکری و انواع هیجانات دردناک مثل رنجش، کینه و دشمنسازی شد. مصطفی فرمود که گبر عنود، چون سیه گشتی اگر نور از تو بود؟ حضرت رسول به نساخ گفتند اگر نور وحی از تو بود، اگر تو به منبع نور رسیده بودی، پس چرا وقتی از من فاصله گرفتی از شدت بالا آمدن فکرهای مخرب و هیجانات دردناک آلوده و سیاه شده ای؟ تا که ناموسش به پیش این نان نشکند بربست این او را دهان. اندرون می سوختش همزین سبب، توبه کردم می نیارست این عجب. وقتی که او سیاه شد به اشتباهش پی برد. با اینکه در درون می سوخت و دلش می خواست که دوباره همه چیز به حالت قبلی برگردد، ولی ناموسش در دفاع از پندار کمالش بالا آمد. نتوانست عذرخواهی کند و توبه نکرد. تا تصویر کامل و دانشمندی که از خودش در ذهن مردم ساخته بود کوچک نشود. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. ناموس مثل زنجیر صد من آهن گردن انسان را می بندد، منم نمی گذارد که برابر حقیقت سر هم کند و به راه راست برگردد. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، اونه می داند که آن سد قضاست. جناب مولانا یک حقیقت خیلی تکان دهنده را آشکار می نمایند. می فرمایند سد ناموس مثل صحرا می ماند. در صحرا خطای دیدی ایجاد می شود که فاصله ها خیلی کمتر به نظر می آیند. حتی ممکن است چیزهایی دیده بشوند که اصلا وجود ندارد، مثل آب. آب میبینی، احساس میکنی در چند قدمی است، ولی هرچه میروی به آن نمیرسی. ناموس هم همچین حائلی بین ما و حقیقت ایجاد میکند. یعنی یک شخص ممکن است مثل آن کاتب در بالاترین جایگاه معنوی در قرین حضرت رسول بنشیند، در کارش بسیار کوشا باشد و مرکزش آنقدر گشوده و صاف شده باشد که عین وحی را به صورت انعکاسی و قلبی ببیند، فکر می کند در چند قدمی خدا است، ولی در حقیقت هنوز محبوس ناموس نامریش هست. شاهد تو صد روی شاهد است، و مرشد تو صد گفت مرشد است. اگر فکر میکنی که به وصال شاهد رسیده ای و شاهد را میبینی، این همین صد روی دیدن شاهد اصلی است. اگر فکر میکنی که مرشد شده ای و میتوانی بر منبر مرشدی بنشینی، این همان صدی است که نمیگذارد پای منبر مرشد بنشینی. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. شکر کن، غره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. پس با دریافت ذره حکمت قرضی از قرین نورانی دچار خود بینی نشو. نگو نور از من است که از بالاترین نقطه معنوی به پایین ترین نقطه سقوط میکنی و به هلاکت میرسی. مثلا اگر یک دریافت هایی در درونش شکل گرفت و عین همان را بعدا در ابیات مولانا دیدی یا در برنامه گنج حضور یا در پیام های یاران شنیدی، نگو من جلوتر خودم به اینها رسیده بودم پس من از اینها بالاترم، یا من خودم دیگر به اصل نور وصل شدم. فقط شکر کن که دل و ذهن سیاه و تاریک تو را روشن کردند، به طوری که عکس حکمت این بزرگان بر تو هم میتابد. پس قدر این نعمت را در عمل با رعایت قانون جبران بدان. استاد درخشید این داستانش تموم شد، ولی یه بخشم خاصیت های نسباخو که در خودم دیدم نوشتم که دیگه فکر کنم اونو دیگه جلسه بعد بخونم.
خب جلسه بعد بخونید.
چشم.
خیلی ممنون. بله
ممنونم، با اجازتون، خدافظ.
خواهش می‌کنم. همینا یه ویدیو بکنید، شما که بلد این ویدیو درست کنید خیلی تشمان. خوب بود. بله بفرستیم پست کنیم. ممنونم، عالی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، مزاحمتون میشم.
لیلا
این وقتی آماده کردم.
بله بله، لیلا خانم از استرالیا، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله با اجازتون. در داستان کاتب، نور وحی به دل رسول مستنی، یعنی رسول نورجوینده، میآمد و از دل رسول به دل کاتب هم میرسید. درست است که کاتب وحی را دریافت میکرد، اما رمزدان آن نور نبود، یعنی زنده به آن نور نبود. در دل سالک اگر هستان رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. تا دلش را شرح آن سازد زیا، پس علم نشرح به فرمایت خدا. دریافت وحی کاتب خود یک معجزه‌ای بود که از قرین شدن با رسول برای کاتب اتفاق افتاده بود. معجزات و کراماتی خفی برزند بر دل ز پیران صفی، که درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. پس جلیس الله گشتان نیک بخت، کوب پهلوی سعیدی بود رخت. برزند از جان کامل معجزات، بر زمیر جان طالب چون حیات. اما کاتب اینها را از خود دید و به جای فضا گشایی با مقاومت، انقباض و سبب سازی ذهنی نسبت به قضای خداوند که مختار مطلق است، عدولی و اعتراض کرد که من خودم وحی را دریافت می کنم، چرا باید با رسول بمانم و به او سجده و خدمت کنم؟ چرا باید بر صورتی نام دین و ایمان بنهم؟ او فضولی بود است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض، که چرا من خدمت این تین کنم، صورتی را من لقب چون دین کنم. زندگی از زبان رسول به من ذهنی کاتب میگوید ای زوالدان، تو کیستی؟ تو پر از درد و همانیدگی بوده و از تشعشع نور من فقط یکی دو روزی زندگی میکنی. حالا که از این نور کمی پر و بال در آوردی، برای زندگی ناز میکنی و ادعای بی‌نیازی. گویدش که مزبل، تو کیستی؟ یک دو روز از پرتوب من زیستی؟ ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامر آن بران کس شد ببال. ای بسا نازا که گردد افکند مر بنده را از چشم شاه، پنج زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. پس به صورت پرستان کودن خطاب در میرسد که بزرگان فقط همین صورت نیستند. چشمانت را خوب بمال، تسلیم کامل شو و فضا گشایی کن تا تابش نور خداوند را در وجود آنها ببینی. اگرچه فضا گشایی حس نیاز به خداوند و انداختن دردها من ذهنی تو را لاغر می کند، اما در عوض سینت را مانند ماه شب 14 روشن و تابان می گرداند. نی صورت چشم را تا ببینی شعشعه نور جلال. وین نیاز ارچه که لاغر می کند، سعد را چون بدر انور می کند. نتیجه ناشکری، غرور و اظهار بی‌نیازی کاتب به رسول، زایل شدن توفیق توبه و جان کندن در من ذهنی بود و روزن دل کاتب که در حال باز شدن بود بسته شد. عمر بی توبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است، لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست. زشتی اعمال و شومی جهود راه توبه بر دل او بسته بود. زنا سپاسی ما بسته از روزن دل، خدای گفت که انسان لرب بهی لکنود. لاف تو محرومی دارد تو را، ترک آن پنداش کن در من درا. سرکشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. لاف زدن زشتی و ناخجستگی افکار کاتب باعث شد که مانند چهار پایان در گل همانیدگی ها افتاد و تا آخر عمر در آن گل باقی ماند. حس تو از حس خر کمتر بوده است که دل تو زین وحل ها بر نجست. استاد، بقیش راهکارهایی هست که مولانا می فرمایند، اگر اجازه.
خیلی جالبه خانم لیلا. بله بله بخونید خواهش می‌کنم. خیلی زیبا.
چشم، با اجازه معذرت میخوام از دوستان. مولانا به سالک راهکارهایی میدهد تا به عاقبت کاتب دچار نشود و میفرمایند سوی حق گر راستانه خم شوی، وارهی از اختران محرم شوی. حاجه اشکسته بند آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود. آب از بالا به پستی در رود، آنگه از پسی به بالا بر رود. ای سالک به صورت حضور ناظر به سرانجام کار بنگر و به آن طعمه و لقمه لذت ذهنی که در قلاب برایت گذاشته شده نگاه نکن، که این طمع چشم آخربین زندگیت را همانند کاتب می بندد. ماهیا آخر نگر منگر بشست، بدگلو بست. در جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محو لذت است.
میلی خانم یه بار دیگه بخونید این دو بیت اخیر رو.
بله
آره قطع شد، همین سه بیت اخیر رو.
چشم ماهیا آخر نگر من گردش است، بدگلویی چشم آخر بینت بست. در جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محو لذت است. برای اینکه از جادو شدن و دیدن بر حسب دردهای کهنه من ذهنی رها شوی، از پروردگاری که گشاینده صبح و تبدیل کننده شب ذهن به روز حضور است، پناه بخواه و صبر کن و نمیدانم بگو. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن، تا رهی زین جادویی و زین قلق. استعاذت خواه از رب الفلق، چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علم تنا. ای جان من، نشان راستین بودن ایمان تو فضاگشایی پی در پی است. پس اگر هنوز از انداختن غرور رنجش ها واکنش نشان ندادن و کوچک شدن من ذهنیت می ترسی، باید بدانی که ایمان تو هنوز کامل نیست و درست فضاگشایی نمی کنی. پس روی خودت کار کن تا آینه شوی. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. گر سینه آینه کنی بی کبر و بی کینه کنی، در وی ببینی هر دمش کل صبر و مفتاح الفرج. و در آخر این که اولین اشتباه کاتب عدم فضاگشایی در برابر حرف‌های من ذهنیش بود.
در نتیجه با ذهنش قرین شد و دو خورشید روشن زندگی یعنی خاموشی و صبر را از دست داد و با بی صبری زبان من ذهنی شد. انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، بین نشان جستن نشان علت است. روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم و سخنی به از بی سخنی نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم و صدره صابری در پوشیدم. با اجازتون، مرسی آقای جان.
خیلی خیلی خوب. بله لیلا خانم، عالی عالی، لطف فرمودین، زحمت زیاد کشیده بودین. خداحافظی میکنم. میدونم که ویدیو میتونین درست کنین، لطف کنید ویدیوش کنید. ممنونم، بفرستین. عالی عالی، خداحافظی میکنم.
خواهش کنم.
خانم لیلا از استرالیا بفرمایید.
الو، سلام شمازی.
بله سلام، خواهش میکنم. بله بله، شناختیم. بله ممنونم، بفرمایید.
آقای شهبازی، من یه چند تا بیت از داستان کاتبه گلچین کردم، اگه اجازه بدیم.
بله بله،
براتون بخونم. اسم متن من هستش کافر وحی.
کافر وحی. شما شما که در خودتون مشخصات کاتب وحی رو نمیبینید انشالله.
جوابش نه دیگه،
نمیبینید. نه
قد شد؟
نه نه نه، داریم صحبت میکنیم.
چرا یک نشانه هایی هست دیگه؟
نشانه هایی کوچولوز. بله میگم خیلی کوچیکه. نه، نشانه های کاتب وحی در شما اصلا اپسیلون بسیار قابل اغمازی میفرمایید.
انشالله انشالله.
خیلی ببرمایید.
مصطفی فرمود که گبر انود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیاه نقشودی. پیامبر عظیم و شأن به کاتب وحی فرمود که ای گبر انود، چرا سیاه شدی؟ اگر نور از درون خودت سرچشمه می گرفت. گبر یعنی کافری که زندگی را با هم هویت شدن با اجسام و تصاویر می پوشاند. عنود کسی که دشمن سازی می کند و مانع سازی می کند و مسئله سازی می کند. چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود؟ اون تو می آمد و نه از بیت ها، پس چرا تو سیاه شدی؟ اگر در زندگیت از ابیات مولانا راه نمایی می گیری، به این معناست که تو هم چشمه الهی شده ای؟ مصطفی فرمود که گبر عنود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود؟ گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیاه نکشودی. اگر تو چشمه الهی بودی که با اولین چالش زندگی این گونه فضا را نمی بستی و درد پراکنده نمی کردی. اگر تو چشمه الهی بودی و تصویر توهمی به نام من ذهنی در تو از میان رفته بود که این گونه به خصوصیات من ذهنی گرایش نداشتی، این چنین آب سیاه نکشودی. در زندگی من آب سیاه وقتی جاری می شود که من انرژی زندگی را در راه خدمت به مردم خرج نمی کنم و فقط کار می کنم، می خورم، می خوابم و دستاوردی ندارم و از سکوی خدمت کردن بهره نمی برم. در زندگی من آب سیاه وقتی جاری می شود که در آینده غرق می شوم. در زندگی من آب سیاه وقتی جاری می شود که حواسم بر روی دیگری است. در زندگی من آب سیاه وقتی جاری می شود که من شکرگزار نیستم. در زندگی من آب سیاه وقتی جاری می شود که باشندهی به نام کاتب وحی بالا می آید و می گوید مرمرا هستان حقیقت در ضمیر. من در مقابل زندگی می دانم. مصطفی فرمود که گبر عنود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیاه نکشودی. بین چشمه الهی بودن و آب سیاه بودن فرق است، آن هم زمین تا آسمان. کار وقتی پیچیده می شود که آدمی آب سیاه باشد، ولی مثل کاتب وحی زن ببرد، یعنی گمان کند که من چشمه الهی هستم. یعنی اشتباهی هولناکتر از این نمی شود. این اسمش کژبینی و کژخوانی و معکوسبینی است. عقل کاذب هست خود معکوسبین، زندگی را مرگ بیند ای غبین. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. چه داند عقل کژخوانش، مپرس از وی مرنجانش. همان لطف و همان دانش کند استاد صورت را. در جهان امروز بسیار متداول است که انسانها آب سیاه هستند، ولی میپندارند که چشمه الهی هستند. یعنی یک کسی جنگ آغاز میکند چون میگوید من میخواهم آبادانی کنم و من چشمه زندگی هستم. کسی بخشندگی و فراوانی و کسر ندارد، ولی فکر میکند که بخشنده تر از من در عالم نیست. یعنی یک کسی در زندگیش تا به حال فضاگشایی نکرده است و شاید هم فقط از فضاگشایی سخن گفته است و دائما در مقایسه و حسادت و خشم و رنجش و ترس است، ولی اینها را نمیبیند و در عوض میپندارد که با خود من چشمه الهی و سرچشمه شادی، برکت، لطف و مهربانی هستم. ببین من چقدر دارم با دخالتهایم به فلانی کمک میکنم. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست. شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی دهد. نیمه شو نومید، خود را شاد کن، بیش آن فریاد رفت فریاد کن. مولانا میفهمد که زخم نیش در ما از هستی ما است. تا مادمی که آدمی من ذهنی و روش های تخریبش را در خودش نبیند و بین آن با حضور ناظر و شاهد و اعمال سرچشمه گرفته از زندگی در خودش فرق نگذارد، نمیتواند از این تله کژبینی رها شود. این زخم نیش در ما از هستی داشتن ما به عنوان هویت توهمی ذهنی است و غم قوی خواهد بود، در پخش کردن ما سست نخواهد شد. همانطور که بارها فرموده اید، این رها شدن از زخم نیش هم به آسانی نیست و کار میبرد، کار مداوم میبرد. مولانا هم در این داستان از واژگانی چون صد روی شاهد و بند غیبی استفاده میکند. در ادامه مولانا میفرماید شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی دهد. نیمش و نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رفت فریاد کن. با هر سختی که باشد و ترس این وجود داشته باشد که با پی بردن به حقیقت من ذهنی ناامید شویم، ولی مولانا میگوید ناامید مشو، خود را شاد کن و در پیش زندگی فریاد کن که ای زندگی، من تا به اینجا هرچه تخریب کردم بس است. من تا به اینجا هرچه مانع سازی و دشمن سازی کردم بس است. من تا به حال این کارخانه درد بودم بس است. از اینجا به بعد فریاد میکنم در پیش زندگی که میخواهم شاد باشم. دست من اینجا رسید، این را بشست، دست من در شستن جان است. مولانا در ادامه داستان باز به این موضوع برمیگردد، که گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگ فلسف کند رویش سیاه. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست. الحذر الحذر الحذر، آگاه باشید ای بینندگان که در شما عالم بی منتهاست. اگر کمی از دیویت رفت، به این معنی نیست که دیوی تمام شده است. باید به آثار رفتارمان در زندگی ما نگاه کنیم. اگر هنوز پیشانی من کبود است، یعنی دیو وجود دارد. اگر یک بار هم خشمگین می شوی، هنوز دیو وجود دارد. اگر در زندگیت شادی و رضایت و خرسندی وجود ندارد، پس گر ندیدی دیو را، خود را ببین. هر که را در دل شک و پیشانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگ فلسف کند رویش سیاه. در اول متن از آب سیاه سخن گفتیم. آب سیاه روی آدم را هم سیاه می کند. فرمول مولانا این است که می گوید اگر در مقابل اتفاق این لحظه در زندگیت شک و پیچانی داری، حتی ذره ای، یعنی در درونت فلسفی پنهانی زنده است. شک و پیچانی یعنی تردید و اعتراض، اعتراض به زندگی در این لحظه. اعتراض به زندگی که چرا این اتفاق افتاد. این موضوع اعتراض آدم نسبت به زندگی را در جای جای مثنوی می‌بینیم. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. پس در دل شک و پیچانی باشد، این برابر این است که آدمی فلسفی پنهانی است. راه حل این است که آدم شک و پیچانی نداشته باشد، اعتماد به زندگی داشته باشد که اتفاق این لحظه بهترین چیز است. با فضاگشایی من پیامش را خواهم گرفت و درسش را خواهم گرفت و آن موقع است که فلسفی پنهانی نمیمانی. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه آن رگ فلسف کند رویش سیاه. همه ما اگر عمیق شویم و الگوهای انقباض را شناسایی کنیم، متوجه فلسفی پنهانی خواهیم شد. ولی موضوع این است که پنهان است، یعنی این فلسفی بودن ما فهمش به آسانی در دسترس نیست، پنهان است، در مواقع امتحان شدن ما ظهور می کند. باشد که روسیا نشویم. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
خیلی زیاد خوب، عالی. شما اینو ویدیو کنید آقا پویا، انشالله پخش کنیم. ممنونم، خداحافظی میکنم. بفرمایید.
سلام های شهبازی.
سلام علیکم.
میلاد هستم، دوباره تماس گرفتم.
آقا میلاد، به به به، چجوری گرفتین؟ خیلی ممنونم. بله بله،
با اجازتون وقت و
بله بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم.
ببخشید، با اجازه. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه چه کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کنه اساس هستی، کوتاه درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی. هم تو به عنایت الهی، آنجا قدمم رسان که خواهی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. انشای کاتب وحی. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. نکته اول عثمان. مولوی در ابتدا به عثمان اشاره می کند و حال نساخ را در مقابل حال عثمان قرار می دهد. شاید می خواهد بگوید همانطور که عثمان بعد از به مقام گل به مصطفی، بعد از کاتب به مقام گل به مصطفی رسید و جای او نشست، من نیز در شناسایی الگوهای انقباض خود باید تلاش کنم و گرگ درون خود را بشناسم. چون گرفتی عبرت از گرگ دمی، پس تو روبه نیستی، شیر منی. تا که ما از حال آن گرگان پیش، همچه روبه پاس خود داریم بیش. من که این لباسهای خود را دیدم، باید در هنگام دست پاسبان حضور خودم باشم. چون که عثمان آن عین را عین گشت، نور فایض بود و ذوالنوره این گشت. دفتر دوم، بیت 924. دو، نساخیت. این که من شعرها را صریح حفظ کنم ولی در عمل از آنها استفاده نکنم و تبدیل نشوم، نساخ شعر سعدی می گردم. که دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آن که اندوخت و نخرد، و دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چار چند. آن توهیمه از را چه علم و خبر، که بروهیز و مست یا دفتر. گلستان سعدی، باب هشتم، حکمت سعدی.
این دو بیت آخر رو دوباره بخونید آقای میلاد. شما خوندین البته؟ نه محقق، نه از محقق، نه محقق مود نه دانشمند،
نه دانشمند. چار پایی برو کتابی چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که برو هیزم است یا دفتر.
آفرین.
مورد سه جد و جهد من ذهنی. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او می دوخت آن تفتیق بود. ما با سرمایه گذاری وقت و انرژی بدون فضاگشایی و تمرکز بر روی خود از شمس و مصطفای درون خود دور می شوند. از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا آن مزاجش گرم باید، چین نکار پلپله. گرمی عاریتی ندهد اثر، گرمی خاصیتی دارد هنر. دفتر دوم بیت 3696. چهار، معکوس بینی و کشفهمی من ذهنی. وحی پیغمبر چو خواندی بر سبق، او همان را وانوشتی بر ورق. من وقتی ندایی را که از شمس درونم تیر میزند با ذهن همانیده خودم می سنجم و بر روی کاغذ ذهنم می نویسم، زندگی را به مرگ تبدیل می کنم و سیاه ورق می شدم. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای گبین. پنجم، حماقت. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. استاد با اجازتون ادامه بدم، 5 دقیقه هم تموم شده.
بله بله بفرمایید. بله بله خواهش میکنم.
این که در این لحظه حاضر نباشم و منبع هوشیاری که از ابیات مولانا تجلی میکند را تشخیص ندهم و فرع و اصل را نشناسم، جز حماقت چیزی نمیتواند باشد. احمد است و مرده ما و منی، که از غم فرعش فراغ اصل نی. شش، فضولی. بین آن حکمت بفرمودی رسول، اینقدر گمراه شد آن بلفضول. در حضور حضرت مصطفی به فضولی و جهل می‌پردازم و در لحظه حاضر نیستم. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند و ساحر است. تازه جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. او فضولی بوده است از اعتراض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. هست ناجو بودن و نوجو نبودن.
این بیت یه بار دیگه بخونید آقا میلاد، یه بار دیگه بخونید.
او فضولی بوده است از اعتراض، کرد بر مختار مطلق اعتراض.
اولی انقبازه.
بله درست میشن، ببخشید.
بله
او فضولی بود است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. دفتر سوم بیت 2287. هست ناجو بودن و نوجو نبودن. کان که میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در زمیر. مولانا به من میگوید شرط زنده شدن در این لحظه به رسول درونت این است که جوینده نور باشی و فضاگشایی کنی، به دنبال شناسایی انقباضهای خود باشی تا نارجو نشوی. ای بسا سرمست نار و نارجو، خویشتن را نور مطلق بیند او. اندک اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تو نور ای بلحزن. هشت، غفلت و کوری. غفلت از این که زندگی در این لحظه آینه است و عیبهای ما را به خودمان نشان می‌دهد. غفلت از این که رسول چقدر به من نزدیک است و این غفلت می‌تواند بسیار گران تمام شود. پرتو اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. آفتی نزد بتر از ناشنا، تو بر یار و ندامی اشبا. خفته می بیند اتشهای شدید، آب اغرب من هم من حبل الورید. خلف هم سدن تأخشینا همون، پیش و پس سد را نمی بیند امون. رنگ صحرا داردن سدی که خواست، او نمی داند که آن سد گذاست. دشمنی با زندگی. من به سبب عدم نکردن مرکزم و آوردن همانیدگی ها به آن، به دشمنی و ادابت با زندگی در این لحظه می پردازم و مستحق دوری و خارج شدن از برکت لحظه می شدم. علاقه بر اینها ممکن است از جهد و تلاشی که برای رسیدن به حضور هم می کردن باز بمانم. هنز نستاخی بر آمد، هنز بین شد عدو مصطفی و بین بکین. دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان پیش. ده ناموس و کبر، تا که ناموسش به پیش این و آن، نشکنت بر دست این او را دهان. من در هر لحظه به ذهن می روم، هر لحظه که به ذهن می روم باید توبه کنم و سزاگشایی کنم و مرکزم را عدم کنم و ناموسم را بشکنم و عذرخواهی کنم و این بد بر این بند صد منهبی جا به تبر زندگی بسپارم. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آنوین. کبر آنوین. یازده ناسپاسی و فراموشی، که چه در خود خام نوری یافته است، آن زهنسایه منور ساخته است. من به دلیل ناسپاسی و فراموش کردن این که منبع این نور زندگی و اشعار مولاناست و هر لحظه این همسایه میتواند کلید را به سبب ناشکری من بزند و من دوباره به تاریکی من و ذهنی بروم، پس باید شکر کنم. شکر کن، گره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اصل نوشی تو. لاجرم آن راست بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. دوازده، قدر نشناسی و قدر نشناسی. قدر نشناسی اول به علت این که من قدر زنده شدن به زندگی و نیز مصاحبت با رسول مصطفی را ندانستم. جان جان چون واکشت پا راز جان، جان چنان گردد که بی جان تن. بدان گویدش که مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتوب من زیستی. قدر نشناسی دوم این که من هنگامی که به عنوان من ذهنی از گنج درون محجور می شدم، قدر خود را نشناخته و از قدر خود بر قعر من ذهنی یا همان مرتبه مزبله یا مزبله نزول می کنم و منظور گدای من ذهنی می شدم. شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ از طرفی دیگر من در هر مرحله ای هستم نباید قدر و اندازه رسول خود را با خطکش و اندازه من ذهنی مقایسه کنم و بدانم که تا جان بر بدن دارم مرحله به مرحله و رباط به رباط به سوی منزل حرکت کنم. اگرچه رسول در جان من جاریست و با من نشسته است، ولی گزه نمی شدم. نازمینی تو ولی در حد خیش، الله الله ها منه از حد بیش. گر زنی در نازمین تر از خودت، در تک هفتون زمین دیر آوردت. و بدانیم که هر لحظه از کار کردن بایستم، می توانم از مقام گل به محمد نزول کنم. هر که او را برگ این ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزن، که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش. نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزا بر سر دنیای دون مکن درویش. بدان کمر نرسد دست هر گدا، حافظ خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیش.
خیلی ممنونم آقای میلاد، خیلی خوب، خواهش میکنم، ممنونم، خداحافظی میکنم.
از دیگر تماشاگران و کسایی که میخواستن پیام بدن رو عذرخواهی میکنم، میدونم چرا سخت گرفتم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما. عالی عالی، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان، میخواستم پیغامم رو به اشتراک بگذارم.
بله بله سارا خانم، خواهش میکنم. خوبین؟
خیلی ممنون به لطف شما و پیغام های عالی دوستان. یک انشایی هست در مورد کژبینی های من ذهنی.
به به، بفرمایید.
ممنونم. یک، معکوس بینی نسبت به معنای مرگ و زندگی. حقیقتاً زندگی چیست؟ عقل من ذهنی مرگ را زندگی و زندگی را مرگ می‌بیند. آیا این ترسناک نیست؟ این موضوع در این سه بیت بیان شده: مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قبین. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود سرا. من ذهنی از مرگ فیزیکی خودش و عزیزانش شدیداً می ترسد، اما چاره‌ای برای این ترس نمی کند و از مواجه شدن با مرگ فقط درد می کشد. به من گفتند و من هم قبول کردم که منظور از آمدنم به این جهان زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خداوند است. در این حالت هیچ نگرانی از مردن به جسم ندارم، ولی کژبینی من ذهنی این است که برایش مهم نیست که این لحظه به بی نهایت و ابدیت زنده نیستم. او در حالی که از مردن می ترسد دنبال چاره اصلی نمی گردد و حواسش را با چیزهای بی اهمیت پرت می کند. وقتی با عینک من ذهنی می بینم، به گنج حضور درونم امید نبستم. آن گنج را کافی و قابل دسترس نمی دانم، پس هر لحظه فضاگشایی نمی کنم. زندگی یعنی تجلی جاودانگی خداوند در درون من، ولی برای عقل من ذهنی زندگی بهتر شدن جسمهای فانی است. دو، مقصر دانستن دیگری. من ذهنی برای مشکلاتش عوامل بیرونی و خدا را مقصر می داند. اگر زمانی بخواهد خودش را مقصر بداند باز هم دردآلود می شود. به جای مسئولیت پذیری، رشد و شکر برای دیدن ایراد، خودش را ملامت و تحقیر می کند، ناامید می شود و حس بی‌لیاقتی می کند. سه، فراموش کردن مرگ فیزیکی. من کاملا آگاه هستم به اینکه یک روزی می میرم و هرچه در جهان هست را باید بالاخره رها کنم، ولی در طول زندگی این آگاهی را یک جوری می پوشانم و به خودم وانمود می کنم که قرار است همیشه در این جهان مادی باشم و حداقل هنوز خیلی وقت هست تا لحظه مردن. اینجوری می توانم اتفاقات را جدی و با ارزش بدانم، به خاطرشان خشمگین شوم، خودم را با دیگران مقایسه کنم و حرص داشته باشم برای کسی شدن و تایید گرفتن. چهار، بسنده کردن به فهرست. من ذهنی به آن چیزی که می توان آن را با دو تا چهار تا حساب کرد توجه می کند. برای مثال، همین که این انشا را نوشته او را از خود راضی می کند، ولی نوشتن و خواندن انشا فقط یک پوسته ناچیز است، مغزش عمل کردن است. مثال دیگر این است که من ذهنی با خودش می گوید خب من ابیات را که هر روز تکرار می کنم، سر کلاس گنج حضور هم که حاضر می شوم، برنامه ها را هم گوش می کنم، جبران مالی می کنم، پیغام هم می دهم، پس کارم ایرادی ندارد. کم کم می توانم حتی طلبکار هم بشوم که چرا من هنوز دچار قبض می شوم. این دقیقا همان کژبینی خطرناک من ذهنی است. حضور در محضر مولانا، خداوند و گنج حضور اصلا هیچ ارتباطی به یک فعالیت خاص یا ساعت خاصی از روز ندارد. نور جوینده بودن یعنی هیچ لحظه ای نباشد که من هوشیارانه در حضور خداوند یا آموزش مولانا حاضر نباشم. اگر میخواهم اسم این را کلاس گنج حضور بگذارم، باید همیشه در این کلاس حاضر باشم. یا تصور کنم مولانا یک جای نشسته، من هم باید همیشه بدون استثناء آنجا نشسته باشم. و این کار را نمیتوان با ذهن شمرد یا با دیگران مقایسه کرد. در اداره و باشگاه و خیابان هم کلاس مولانا جاری است. آیا همیشه حاضر هستم؟ آیا وقتی بیت ها را می خوانم از ته دل و با آرزومندی می خواهم یاد بگیرم؟ آیا منتظر هستم که مولانا چیزی از جنس نور و آگاهی به من بدهد که آن را هنوز نمیدانم یا فقط رفع تکلیف میکنم؟ آیا به مولانا و آموزشش امید بستم؟ آیا حقیقتاً مثل یک گدای بی ادعا و مفلس آمده ام در خانه مولانا؟ آیا در این کار صبر هم دارم؟ لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را، و نه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. فکر میکنم من 5 دقیقه تموم شد آقای شهبازی.
باش بخونید، خواهش میکنم تمام بشه، خواهش میکنم. بفرمایید.
پنجم، توهم میدانم و ادعای استادی در مقابل زندگی. با عقل من ذهنی هم کاملا درک میکنم که در به وجود آمدن این کائنات هیچ نقشی ندارم. میفهمم که این گردش خون و قلب بدون اراده من کار میکند. مغز من بدون اراده من حواس پنجگانم را فعال نگه میدارد. من کاملا درک میکنم که این موجود فکر کننده در من حتی یک برگ درخت را هم ایجاد نکرده. پس این چی هست که به خودش اجازه می دهد اعتراض کند، چون چیزها آنجوری که او می خواهد اتفاق نیفتادند؟ کژبینی من ذهنی این است که خودش را از روی توهم شاه جهان می داند، در حالی که هیچ کار است. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. از خودم میپرسم که اصلا این بیت که میگوید جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام، این بیت برای چی لازم است؟ آخر مگر یک موجود ذهنی در برابر نیرویی که کل کائنات را اداره میکند به جز تسلیم و توکل تمام کار دیگری هم میتواند بکند؟ از لزوم و وجود این بیت میتوانم پی ببرم که چقدر کژبین هستم. در من یک موجود فکری هست که به خودش اجازه میدهد اعتراض کند. این خیلی عجیب است. نتیجه، من در یک کارگاه تبدیل هستم. همه مشکلاتی که در ذهن تجربه کردم برای بیداریم طرح شده. کاربرد من ذهنی بیدار کردن است. روشنایی من ذهنی که همان عقلش است، نور اصلی نیست. باید اجازه بدهم که عقل من ذهنی مثل یک شب آرام خاموش شود. این شب آرام فضای مقدس نمیدانم حقیقی است. باید به فضای نمیدانم پناه ببرم. در این فضا است که نور حقیقت که تا حالا پنهان بود خودش را به من نشان میدهد. وقتی من ذهنی در شب نمیدانم آرام بگیرد، روز حضور من آغاز می شود. و مولانا به من میگوید که درست است که سالها با عقل من ذهنی به خودت آسیب زدی، اما زندگی که از جنس عشق است همیشه با تو بوده و هست. درست است که تو به زندگی ایراد گرفتی که چقدر سخت است این زنده شدن به حضور، اما خواهی دید و به تو ثابت خواهد شد که عشق زندگی یک لحظه از تو دور نیست و همیشه دست تو را محکم گرفته بوده. نیست غم گر دیر بیومانده ای، دیرگیر و سخت گیرش خانده ای، دست گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش. گر تو خواهی شرح این وصل و ولا، از سر اندیشه میخوان وزوها. وزوها اشاره میکنه به سوره قرآن که در آیه 1-3 میگن که سوگند به آغاز روز و سوگند به شب چون آرام و در خود شد، که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم. یه ویدیو کنید لطفا، اینم پست کنید، یعنی بفرستی پست کنیم.
خیلی ممنون، چشم.
خدا حافظ. عالی، خدا حافظ. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت. آیده هستم.
بله آیده خانم، شما خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنونم.
بفرمایید، خواهش مونم.
یکی از الگوهایی که مانع گشوده نشدن فضا در من می شود ترس از درد ناهوش تر ببخشید استاد یکی از الگوهایی که مانع گشوده نشدن فضا در من می شود ترس از درد هوشیارانه است. وقتی قضای الهی می آید ما دو انتخاب داریم. انتخاب اول پذیرش بی قید و شرط و کشیدن درد هوشیارانه است و انتخاب دوم قضاوت کردن و کشیدن درد ناهوشیارانه است. اگر درد هوشیارانه را انتخاب نکنیم قطعا درد ناهوشیارانه را انتخاب میکنیم. من ذهنی همیشه ما را از درد آگاهانه میترساند، اما هیچ موقع ما را از درد ناآگاهانه نمیترساند. یعنی من به این دردهای ذهنیم ظن بد نمیبرم که باید از آوردن اینها به مرکزم بترسم، نه از درد آگاهانه که نجات دهنده من از ذهن است. از وجودی ترس کاکنون در وی، آن خیال لاشه و تو لاشه ای. دفتر ششم بیت 1447. از خاصیت های درد ناآگاهانه این است که تمامی ندارد و نه تنها بی حاصل است بلکه خرابکاری هم ایجاد می کند. اما خاصیت های درد آگاهانه چه چیزهایی هستند؟ اول اینکه درد آگاهانه تمام دردهای ناآگاهانه ما را از بین می برد. همانطور که جناب سعدی می گوید غم عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد، سوزنی باید که از پای برآرد خاری. درد هوشیارانه همان غم عشق است که دردش مانند سوزنی است که می خواهد خارها یعنی دردهای ناآگاهانه ما را از پایمان در بیاورد. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. دفتر چهارم بیت 3137. دوم این که درد آگاهانه سری به شادی، آزادی، فون و هوشیاری حضور تبدیل می شود. چون که درد هوشیارانه باعث می شود فضا باز شود و زندگی ذخیره شده ما از هم هویت شدگی ها آزاد شود و به جان ما بپیوندد. جناب مولانا می فرماید من ذهنی در این لحظه با چشم بندهایش تو را معکوس بین می کند. یعنی درد آگاهانه را که آب حیات است آتش نشان می دهد که ما بترسیم و به سمت آن نرویم و برعکس دردهای ناآگاهانه را که آتش ما هستند به شکل آب نشان می دهد. همان لحظه باید بدانیم که دچار معکوس بینی هستیم و باید به سمت درد هوشیارانه بشتابیم تا به آب برسیم. جوغ جوغ و صفصف سرس و شتاب، محترز زاتش گریز سوی آب. لاجرم زاتش برآوردن سر، اعتبار از اعتبار بی خبر. بانگ میزد آتش گی جان گود، من نیم آتش منم چشمه قبول. چشم بندی کردن دی بی نظر، در من آیو هیچ مگریز شرر. ای خلیل اینجا شرار و دود نیست، جز که سحر و خدعه نمود نیست. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش آبه توست و تو پروانه ای. دفتر پنجم بیت شماره 433. باز جناب مولانا می فرماید در میان مردم کمتر کسی است که به این راز پوشیده پی ببرد. از این رو کمتر کسی حاضر می شود که وارد آتش شود. اما کسی که تسلیم می شود و وارد آتش می شود در حقیقت کسی است که بخت و اقبال و خوشبختی به او روی آورده است. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کوره ها کرد آب و در آتش گریخت. دفتر پنجم بیت 430. خلاصه این یک بازی است که خداوند آن را فراهم کرده که ببیند چه کسی از جنس خلیل خدایت است و سعادت را انتخاب می کند و چه کسی از جنس شیطان و درد است. این چنین لعب آمد از رب دلیل، تا ببینی کیست از آل خلیل. آتشی را شکل آبی دادند، وندر آتش چشمه ای بگشادند. دفتر پنجم بیت شماره 444. خاصیت آخر درد هوشیارانه این است که بدون درد هوشیارانه تبدیل امکان پذیر نیست. حالا چطور می توانیم از این ترس رها شویم و با شجاعت تسلیم شویم؟ شما فرمودید اولین کژبینی ما این است که فکر می کنیم این من ذهنی هستیم. پس همین که بدانیم این من ذهنی رو دست و پایش نیستیم، با شجاعت تسلیم می شویم. مانند فرعون که ساحران را ترسان که اگر از من پیروی نکنید دست و پایتان را می برم. همانطور که من ذهنی به ما می گوید اگر تسلیم شوی چیزی از تو کم می شود. اما من که تو نیستم ای من ذهنی، دست و پای تو بریده می شود. اینها که دست و پای من نیستند. دست و پای من مرکز عدم است. جادوان فرعون را گفتند بیست، مست جا پروای دست و پای نیست. دست و پای ما می آن واحد است، دست ظاهر سایه است و کاسد است. دفتر پنجم بیت 3109. بعدش هم اگر قرار باشد قضا چیزی از ما بگیرد، همین کالبد من ذهنی است که زباله‌دانی است. یعنی نترس، زندگی فقط می‌خواهد این زباله‌دانی را رها کنی. مگر یک زباله‌دانی در جهان از بین برود، چه چیزی از جهان کم می‌شود؟ تا چند ز جان مستمند اندیشی؟ تا کی ز جهان پرگزند اندیشی؟ آنچه از تو توان ستد همین کالبد است، یک مزبله گو مباش چند اندیشی. مولانا ربایی شماره 1812. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استمادم هم هستم.
بله ممنون. شما هم ویدیو میکنین دیگه حتما نه؟
بله حتما استاد.
ممنونم. پس بفرمایید مادرتون حرف بزنم. بله
ممنون استاد. خدا نگهدار.
سلام، خدا قوت.
خواهش میکنم. خوبین؟
خیلی خوب، ممنونم. شما خوب هستید؟
بله بله، بفرمایید. خواهش میکنم.
تشکر میکنم. یه اشاره دارم در مورد ایرادات اشکالات کاتب وحی.
بله بله، بفرمایید.
یکی از ایرادات و اشکالات کاتب وحی عجله و شتاب من ذهنی بود. فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین، ای هم نشین صابران افرغ علینا صبرنا. غزل شماره 20. صبر را با حق قرین کرده ای فلان، آخر ولعصر را آگه بخوان. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی هم تو صبر آدم ندید. دفتر سوم بیت 1853. خداوند می فرماید من قرین به همنشین صابران هستم و این به این معناست که عجله و شتاب من ذهنی ما را از همنشینی و قرین بودن با زندگی سخت محروم خواهد کرد. پس از اون می‌خواهیم که عجله و شتاب من ذهنی این عامل مخرب را که موجب جدایی ما از او شده و ما را از قرین شدنش محروم می‌سازد از ما بگیرد و به جای آن صبر که موجب بس و همنشینی او با او می شود را به ما عطا کند. صبر همی گفت که من مجدده وصلم از او، شوک همی گفت که من صاحب انبارم از او. غزل 2142. هر که خواهد همنشینی با خدا، تا نشیند در حضور اولیا، از حضور اولیا گر بسکلی، تو هلاکی زان که جزی بی کلی. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد، سرش را او خورد. دفتر دوم بیت 2163. قرار داشتن ما در عجله و شتاب من ذهنی باعث می شود که از بهترین قرین من که زندگی است در صفت پیشی بگیریم و این پیشی گرفتن از زندگی سرانجامی جز فراغ و جدایی از آن ندارد. برقرین خیش مفزا در صفت، کان فراغ آرد یقین در عاقبت. دفتر دوم بیت 35-14. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وی جدی می نمود. چ چون نبی از وحی فرمودی سبق، او همان راوان بشتی بر ورق. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. اینان حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلپزول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در زمین. دفتر اول بیت 32-28. زندگی مرا به عنوان کاتب و در کنار خودش پذیرفته تا قرین او باشم. ارتعاش و پرتو نور آگاه کننده این فضای یکتایی بر دل تیره و تاریک من خواهد تابید. این نور دل مرا روشن خواهد کرد، به آگاهی های دست پیدا خواهم کرد. زیرا قرین زندگی که باشی، بیشک از عقل و خرد او برخوردار خواهی شد. با برخورداشون از پرتو این عقل و خرد زندگی به خودم مغرور می شدم و در این توهم قرار می گیرم که هرچه هست بیشک تعلق به خودم دارد و آن را از خودم می دانم. همچنین تابش نور هدایت کننده زندگی وقتی به عمق جانم می تابد، خطرناکترین مرض را که پندار کمال است از به سعت می آورد که من آن را ببینم و بیندازم. تنها زندگی است که بی درد است. با این حساب زندگی روی قرین خود سخت غیرت دارد. او نمی خواهد ما به جای قرین بودن با او با دردها و رنجها قرین باشیم. ولی من به محض روبرو شدم با مرض پندار کمال و ناموس، با ناگاهی در عجله و شتاب من ذهنی قرار می گیرم و به سبب این بی صبری و عجول بودن در وهله پندار کمال و ناموس می افتم و به جای اینکه تلاش و کوشش کنم که از این وهله ها رهایی پیدا کنم، به فکر هموار کردن آنجا برای بیشتر ماندن هستم. جناب مولانا می فرماید چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز. جای را هموار نکند بهره باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحل ها بر نجست. در وحل تعویل رخصت می کنی، چون نمی خواهی دلت آن برکنی. این زبا باشد مرا من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. دفتر دوم بیت 33-55. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی می کنم با تون.
تشکر کنم، خداحافظ.
بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام،
حال شما خوبه آقای شهبازی؟
بله ممنونم، شما؟
من مریم هستم از قزوین.
خانم مریم از قزوین، خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. داستان کاتب وحی و من یک قسمت کوتاهی خونده بودم، فرمودین که بیام جلسات بعدی تکمیلش کنم.
بفرمایید. بله
بله خواهش میکنم. اشکالات کاتب وحی. در داستان کاتب وحی دیدیم که نساخ که شغلش نسخه برداری و نوشتن حرف به حرف وحی بود و در قرین حضرت رسول و بر اثر تابش نور پیامبر که مستنیر و نورجو می باشد ضمیرش روشن شده بود، دوچار فریب و کژبینی من ذهنی اش شد و فکر کرد که روشن شدن ضمیر و دریافت حکمت در قرب پیامبر از نور خودش می باشد و به جای قدردانی و سپاسگزاری از این رحمت و برکت زندگی، فکر کرد که من هم با رسول فرقی ندارم و خودش را در روشندلی هم سطح و هم تراز پیامبر دید. لذا دچار عجب و کبر و خودپسندی و پندار کمال شد. در نتیجه مشمول قهر خداوند گردید و طبق قانون غیرت خرد زندگی خودش را از او پنهان کرد و او دچار ناموس تصنعی من ذهنی گردیده و نتوانست آه و پشیمانیش را به زبان بیاورد. و حالا ادامه داستان.
خیلی خوب،
خواهش میکنم. گفت اغلالن فهم به مهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. حق تعالی فرمود ما برگردن کافران قل و زنجیرها افکنده ایم، پس آنان به سبب این قل و زنجیرها سر به هوا کنندگانند و آن قل و زنجیرها از بیرون ما نیست بلکه درونی و باطنی است. این بیت طبق آیه 8 از سوره یاسین می فرماید اگرچه قهر خداوند طبق قانون غیرت ناموس را با بند نامرئی به پای من ذهنی کاتب بست تا مثل صد من آهن مانع عذرخواهی او شود، کاتب همچنان با افکار پی در پی و زهرآلودی که مانع از دیدن حقیقت و روی زندگی می شود قل و زنجیرهای نامرئی بر سر و گردن خیش می بست که پوشاننده مرکز عدم هستند و همه این بند و قل و زنجیرها درونی و از افکار مندار او ایجاد شدند و کاتب هر لحظه با فکر کردن این موانع ذهنی را می ساخت و ایجاد می کرد. مسلماً ما قلهایی برگردنشان نهاده ایم که تا چانه هایشان قرار دارد به طوری که سرهایشان بالا مانده است. سوره یاسین آیه 8 خلف هم سدن تا اخشینا همو پیش و پس صد را نمی بیند امو. همچنین در این بیت نیز طبق آیه 9 سوره یاسین می گوید خداوند از پیش رو و پشت سر کسی که مانند کاتب طغیان و سرکشی کرده کافر شده و روی زندگی را می پوشاند حائل و مانعی قرار می دهد تا نتواند نور زندگی حقیقت و حکمت را ببیند و او مشمول قانون غیرت می شود و از پیش رویشان حائلی و از پشت سرشان نیز حائلی قرار داده ایم و به صورت فراگی دیدگانشان را فرو پوشانده ایم به این خاطر حقایق را نمی بینند. سوره یاسین آیه 9. در ابیات بعدی مولانا این حائل و قل و زنجیرهایی که مانع از دریافت و درک حقیقت در انسانها شده و آنها را کفرجو و تاریکی جوینده می کند را توصیف می کند. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمی داند که آن سد قضاست. مولانا می گوید ناموس و قل و زنجیرهایی که مثل یک سد جلوی چشم من ذهنی را گرفته و مانع دیدن عدم و اصل الست ما می شود در ظاهر مثل صحراست، یعنی همانطور که صحرا وسیع و مسطح است و انسان فکر می کند که می تواند تا مسافتهای طولانی را ببیند و به نظر هیچ مانعی در سر راه انسان نیست، ولی به مرور که در صحرا پیش می رود مشکلات و موانع یکی یکی هویدا می شود و از همه مهمتر این که راه آنقدر هموار و یکسان به نظر می رسد که انسان راهش را گم می کند و نمی تواند مسیر رسیدن به محل امن و آسایش را پیدا کند مگر آنکه راه نما داشته باشد و یا از درون علم جهتیابی را بداند. مشکل دیگری که انسان‌ها در صحرا دچار آن می‌شوند خشکی و بی‌آبی صحرا است، طوری که اگر کسی در صحرا سرگردان شود پس از مدتی دچار بی‌آبی می‌شود و از شدت تشنگی به هر طرف که نگاه می‌کند سراب دیده و به امید رسیدن به آب و آسایش و زندگی به سرعت دانسو می‌رود. فضای بی‌سر و تهی که انسان‌ها در ذهن دچار آن می‌شوند نیز مثل صحرا می‌ماند و اگرچه در ظاهر انسان‌ها با مال و ثروت و خوشی‌های زندگی مادی سرگرم هستند و فکر می‌کنند همه چیز به خوبی می‌گذرد، اما در اصل دچار دور باطل شده و در میان سرگرمی‌های کاذب در رفت و آمد هستند. آنها با ذهن ناقص و جزئی خود برنامه‌های بلند مدت و طولانی می‌چینند، اما قادر به دیدن حائل‌ها نیستند و پس از مدتی که مشکلات خودشان را نشان می دهند دچار سردرگمی و سرگردانی در صحرای ذهن می شوند و بعد از دست و پا زدنهای بیفایده و پی در پی دچار توهم و سراب شده به هر چیزی دخیل می بندند و با سبب سازی ذهنی در صدد حل مسائل برمی آیند تا شاید از طریق آن کمی آب زندگی و آرامش نوشیده و جان دوباره بگیرند، اما برای حل هر مسئله چندین مسئله جدید می سازن و در مسائل تو در تو گم شده و خرد و هوشیاری خود را از دست می دهن. شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفت مرشد است، ولی در نهایت متوجه می شوند همه چیز سراب و توهم بوده است لذا در این بیت مولانا میگوید همان چیزی که تو در ذهنت تصور میکنی که از آن زیباتر و عالیتر چیزی وجود ندارد، مانع و سد دیدن روی شاهد حقیقی و زندگی و الست تو میشود. کاتب همچون فکر کرد دیدن حکمت از ضمیر خودش است، به خیال بافی و رویاهای شیرین و زیبا دچار شد و نتوانست شاهد اصلی را ببیند. ای بسا، ببخشید آقای شهبازی، وقت من تمام نشده، من چون تایم نگه نداشتم.
وقت شما تمام شده، ولی خب حالا ادامه بدین.
چقدر مونده؟ آره من چون کم می نویسم که خیلی زمان نبره، ببخشید، ولی حواسم به زمان نبود. یه مقدار کمی دیگه نوشتم.
بله بله بفرمایید.
مذارت میخوام، ببخشید.
بله خواهش.
ای بسا کفار را سودای دین، بنده او ناموس و کبر و آن و این، و چه بسا کسانی که در ذهن خود سودای دین و زندگی را داشتن اما به دلیل ناموس و کبر و رسیدن به خواسته های مادی و سرگردانی در صحرای ذهن قادر به دیدن پیش و پس واقعا نمی‌دانند که در ابتدا از جنس عدم و الست بودند و در انتها نیز به عدم و اصل خود باز می‌گردند و فقط به باورهای ذهنی و دیدن ظواهر بسنده کردند و نمی‌دانند که صد قضا پیش روی آنهاست. کاتب اگرچه در خود احساس آزادی و اختیار و معنویت می‌کند، اما در جبر و بیابان ذهن دائم دچار سراب و توهم می‌شود و این صد قضا مثل یک دیوار یا مانع مادی نیست که با چشم ذهن دیده شود. ما فقط می توانیم از آثار آن مثل سردرگمی، دردها و بیمرادیها به وجود آنها پی ببریم و فقط یک راهنمای روشنبین و نوردو می تواند ما را از این صحرا و بیابان نجات داده و از ذهن خارج کند و ما به تنهایی هرچه در ذهن بتازیم به جایی نمی رسیم. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر، بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. کاتب که کافر شد و سرکشی و طغیان کرد، نمی دانست که این سد نامرئی را خدا توسط قضا و کنفکان در برابرش قرار داده و فقط هم خود خداوند می تواند با فضا گشایی کاتب آن را بردارد. این بند درونی و نامرئی با ذهن جزئی قابل درک و دیدن نیست، ولی از بند آهنی که به پای زندانی می‌بندن بتر است و با تدبیر ذهن پاره نمی‌شود و کسی نمی‌تواند آن را دوا کند و فقط با فضا گشایی ما و آوردن عدم به مرکز من زندگی آن را باز می‌کند. پس الگوهای من ذهنی، طرز فکر، سبک و روش من ذهنی تماماً خراب کننده است و تنها راه درمانش گذشتن از بند ناموس و پیروی از پیر و راهنمایی است که آگاه از دامهای راه می باشد. لذا با راهنمای مولانا، آموزه‌های شبانه روزی گنج حضور و تکرار ابیات به تدریج فضا در درون ما باز شده و خداوند کمک می کند تا این سد صحرامانند و نامرئی و اشتباهات و الگوهای مضرمان را بشناسیم و در استقبال خود تعهد و استمرار داشته باشیم انشاءالله. خیلی معذرت میخوام.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خداحافظی میکنم با اتون مریم.
سلامت باشیم. خدا نگهدار.
بفرمایید.
حالا سلام به شهبازی، خوب هستین؟
سلام. بله خواهش میکنم.
ریحان هستم از استرالیا زنگ زدم.
بله ریحان خانم، خواهش میکنم. بفرمایید.
با اجازتون یه متن برگرفته از داستان کاتب وحی و با شما و دوستان به اشتراک بذارم.
آره خیلی خلاصه بگین بعد از این مشخصات، ولی اگه بتونیم به زبان ساده بگین که این اشتباهاتش رو ما هم بفهمیم، ما اون اشتباهات رو نکنیم. مثل اون یکی ها که میگین رفتن به گذشته، نمیدونم رفتن یا توقع، اینجور چیزها. آره میتونیم بگین؟
چشم حالا
اگه اجازه بفرمایید. بله خواهش میکنم.
خیلی ممنون. الان صدای من خوب میاد؟
صداتون خوب میاد. بله
مرسی. بعد از مدتی کار کردن روی خودم مغرور شدم که بعضی از خاصیت‌های من ذهنی مثل ناموس و میدانم کاملا از من افتادند، در حالی که حتی همون زمانی که فکر میکردم این خاصیت‌ها از من افتادند دو ترازوی همین خاصیت ها داشتم اندازه گیری می کردم و به حکمت و کار زندگی فرزوزی می کردم. آنقدر در زن اوش گرفتم تا از زندگی سیلی خوردم. اینان حکمت بفرمودی رسول زین قدر گمراه شد آن برفوزود. و جای دیگر می گوید فلسفی مردی را منکر شود در همان دم سخره دیوی باود. اگر واقعا این خاصیت های من ذهنی از من افتاده بودند، بس چطور است که الان دوچار درد دارم؟ چرا سامنزار رضا آشفته شده؟ چطور به خودم مغرور شدم؟ اگر این خاصیت ها واقعا و صادقانه از من افتاده بودند، هرگز آنقدر مغرور نمی شدم. هرگز می دانم نداشتم. هیچ وقت با کوچکترین چیز رنجش، کینه، خشم و تنفر در من بالا نمی آمد. مصطفی فرمود که گبر عنود چون سیاه گشتی اگر نور است بود، گفتاین بو الهی بوده ای، چون چنین آب سیاه نکشوده ای. برای در همین داستان جای دیگر میگوید، هر دکان هر زرنما خندان شده است، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. من هم دقیقا مثل کاتب وقت برای اینکه ناموشم نشکند سکوت کردم. درد را به خودم روا داشتم و درد را جایگزین عشق کردم. با وجود اینکه می دانستم اشتباه کردم، ولی ناموسم اجازه عذرخواهی نمی داد. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر برس این او را دهان. اندرون می شوردش همزین سبب، کونه را رد توبه کردن این عجب. فهمیدن اینکه اشتباه کرده بودم و باید از زندگی عذرخواهی می کردم و قبول اینکه این خاصیت های من ذهنی هنوز در من هستن برایم خیلی سخت و دردآور بود. من ذهنی هم میگفت این همه وقت گذاشتی تا اینها رو بیاندازی، ولی انگار نه انگار از تو چیزی کم که نشده، چه بسا در تو بیشتر هم شده باشد. قبول سرزنش های ذهنم باعث شد که از اصل خودم دور شدم و این همان جایی بود که زندگی بر اثر ناسپاسی و داشتن میدانم و ناموس سر اصلیم را سر خردم را برید. آه میکرد و نبودش آه سود، چون در آمدتی و سر را در را بود. متوجه شدم در این در جهان فلسفی که همان جهان ذهن است، در دلم به طور پنهانی شک دارم و ایمان ندارم که مولانا درست میگوید. پس من در واقع در مقابل همانیدگی هایم فضاگوشایی نمی کردم. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. نماید اعتقاد و باهگاه، آن دگه فلسف کند رویش سیاه. شما سوال پرسیدید آیا قدرت این را دارید که اگر از دست کسی رنجیده اید به آن شخص صادقانه بگویید من از اینکه از تو جدا شدم و با هم قهر هستیم خیلی ناراحت هستم، حتی اگر شما هم مقصر نباشید؟ آیا حاضر هستید این ناموس را بیاندازید و شما پیش قدم بشوید برای عذرخواهی؟ کرد حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. که بکوف آنسان به بستان داه را، که نیارد کرد ظاهر راه را آه را.
نیارد کرد یه بار دیگه بخونید.
که بکوف آنسان به بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر راه
را. نیارد کرد ظاهر راه را. آفرین.
به علت ناسپاسی فضولی در کار زندگی و فضاگشایی نکردن در برابر اتفاقات و همچنین به خاطر میدانم گفتنهایم، غیرت زندگی اجازه نمیدهد حقایق را ببینم. چون میگوید قرار ما این بود تو خاموش باشی تا من از سرت تو سخن بگویم، حالا که تو با میدانم از سخن میگویی پس بسم الله. حتی هم صدن فخشنگا همون پیش و پس صد را نمیبیند امون. باید ایمان داشته باشم که من هیچ کارم. تمام خاصیت های من ذهنی از جمله پندار کمال، ناموس، فضولی در کار زندگی و میدانم را چون زندگی هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند از من بیاندازد و جدا کند. من با تسلیم و خاموشی در برابر زندگی فضاگشایی میکنم و اجازه میدهم زندگی این بندها را پاره کند. نکته مهم، تنها راه رهایی و فضاگشایی کردن کمک گرفتن از پیر است. پیری چون مولانا، با تکرار ابیات پیری چون مولانا می توانیم مقاومت نکنیم، صبر کنیم، شکر کنیم و در نهایت در مقابل اتفاقات فضاگشایی کنیم. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر، بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. آقا جواد از پنج دقیقه من گذشته، من فکر کنم
بله بند غیبی بخونید. چقدر مونده؟ چقدر مونده؟
ممنون، چشم.
بله بفرمید، خواهش
می‌کنم. ببخشید شرمنده از شما دوستان. مولانا میگوید دیگر میترسم بیشتر از این بگویم من امیدت کنم، چون که واقعا در ذهن هیچ کاری نمیتوانی بکنی و هر کاری هم بکنی فقط دست و پا زدن بیهوده است، ولی این را باید قبول کنی که خودت را باید به دست زندگی بسپاری، ولی هم فقط با خاموشی و فضاگشایی امکان پذیر است. ناامید نشو و روی به زندگی کن که فقط او کمک و فقط از او کمک بخواه، چون فقط او بخشنده است و رحمتش پر است. حالا که میدانیم زندگی طبیب رنج و ناسور کهن است، پس اعتراف کنیم و طلب بخشش کنیم، این ناموس را بیاندازیم. شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که ناامیدی دهد. نیمش و ناامید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. در این داستان ابیاتی خطاب به این دارم که ای انسان فکر نکن چون الان پیشرفت کردی و در حضور هستی پس از پس این است و است. یک دفعه به خودت مرغوب نشوی، این چون اینها همه از پرده زندگی است. پس تو فقط شکر کن، حواست باشد و با چوبگی ذهن چیز را اندازه‌گیری نکن. یادت نرود آن در اول که خوردی استخوان، سخت تیر و حق گذار آن را ممان. در عوض شکر کن، قره نشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. و حالا اینجا مولانا مثال هایی در این داستان می آورد که این وقت فکر نکنی که هرچه داری از خودت هست، بلکه همه اینها از پرتو زندگی است. گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست، پرتو عاریت آتش زنیست. که شود ترمو روزن یا سرا، تو مدن روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شدم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم ما عالی قدیم. فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینید چون من بگذرم. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش بی مزبله تو کیستی، یک این روز از پرتو من زیستی. قند و نازد می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. بیا در اینجا مولانا یم الدین را خطاب به همین لحظه می دارد. اگر ما این سر من ذهنی را زمین بگذاریم و متواضع بشویم و بگوییم من هیچی نیستم، هیچی نمی دانم، خاموش بشویم، دنبال من ذهنی بلند نشویم، همین همانیدگی ها می آیند و گواه ما را می دهند و به ما خودشان را نشان می دهند و می گویند که من چه هستم و با من باید چه کار کنی که رها شوی. و ما به صورت حضور ناظر می توانیم ببینیم که با چه چیزهای همانیده هستیم. ما به علت اینکه فضای درون ما گشوده نشده هیچ هستیم، برای همین فقط به دنبال جمع کردن همانیدگی ها هستیم. جمع دیم که زلزال ها این زمین شد، ببخشید، جمع دیم که زلزال ها این زمین باشد گواه حال ها. قبل از گنج حضور من ذهنیم در این جهان به جای الستم، اصل وجودیتم نشسته بود و من بیخبر از حقیقت درونم بودم. در من ذهنیم با خودم، با خلق و با زندگی فقط و فقط سر جنگ داشتم. ای خدا، من همه چیز را می دانم و همه چیز را بلد هستم، تو بگذار من کارم را انجام بدهم، اگر به کمکت نیاز داشتم بیا و دستم را بگیر. در واقع به جای این که از امیرالمومنین که اینجا منظور همان زندگی است فرمان بگیرم، از ابلیسیت هم فرمان می گرفتم. صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیرالمومنین، پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین بخت چاشت. من انشاءالله با فضاگشایی اجازه می دهم پرتو عبدال به من بتابد و درونم را از هر گونه همانیدگی پاک کند تا به اصلم زنده شوم. هیز مرهم سرمکش ای پشت بیش، وانز پرتو دان مدان از اصل خیش. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو عبدال بر جان من است. خیلی ممنون آقای شهبازی، خیلی طول کشید.
خواهش میکنم. پس وقتی که ما خروب میشویم و واکنش نشون میدیم، در واقع از امتحان زندگی یا خداوند رفوزه میشیم دیگه، درسته؟
بله.
در این لحظه اگه کسی خشمگین بشه، بترسه، حسادت کنه، یکی از خاصیت های من ذهنی رو نشون بده، در این لحظه از امتحان خداوند رفوزه شده. برای اینکه امتحان این بود که شما اتفاق این لحظه رو بازی بگیری و زندگی رو جدی بگیری و به زندگی نگاه کنی و فضا رو باز کنی، درسته؟ یعنی لحظه به لحظه امتحان اینه، هیچ امتحان دیگه ای وجود نداره. خیلی هم ساده است. امتحان زندگی یا خداوند در این لحظه، اولا در این لحظه است. هر لحظه موقعیت امتحان خداونده، درسته؟ چون بیت و بلد میگه آن خدا را میرسد کو امتحان. بله یا نه؟
نه.
هر دمی پیش آرد با بندگان. خلاصه بگه به میگه این به خدا میرسه که هر لحظه از بندگان خودش امتحان به عمل بیاره. حالا این یه حقیقتی است برای من ذهنی پنهانه، که من ذهنی وجود نداره. ما به عنوان امتداد خدا یا الست وجود داریم. هر لحظه الست ما، یعنی مثل خداوند امتداد خودش امتحان میکنه و متوجه بشه که آیا متوجه این خواب هست، اینجور دیدن هست، دیدن بد. خب اگر از امتحان قبول نشه، یعنی فضا رو باز نکنه، متوجه نشه که من از جنس الست هستم، اینو باید جدی میگرفتم، فضا رو باز میکردم و اون چیزی را که ذهن نشون میده من بازی میگرفتم و نباید واکنش نشون دادم میدادم. اگه واکنش نشون دادم رفوزه شدم. خب به همین دلیل ما، حالا مهم نیست با چی صحبت میکنیم، اصلا بگیم تقصیر اونه، ولی شما از امتحان رفوزه شدی. به هر حال شما رو نمیگم ها، منظورم کسی که خشمگین شده، کسی که در این لحظه خشمگین شده به هر حال رفوزه شده، باید عذر بخواد. اول باید از خداوند عذر بخواد که رفوزه شده، ولی خب از خداوند عذر بخواد، از شخص مقابلم عذر میخواد. در واقع شما از اون موضع مقاومت و ستیزه بر میگردید و فضا را باز میکنید. من منظورم این بود که به هر حال ما چون رفوزه میشیم باید عذر بخوایم. درست مثل یه شاگردی از امتحان رفوزه شده، باید بیشتر به خودش نگاه کنه، بیشتر توجه کنه. خب از امتحان بعدی قبول بشه، امتحان بعدی قبول بشه، امتحان بعدی قبول بشه، ولی همیشه یادش باشه که رفوزه میشه یا قبول میشه. اگر فضا باز میشه قبول میشه، و اگر قبول بشه، قبول بشه، فضا باز بشه، در یه جایی وصل میشه به زندگی هوشیارانه. دیگه بعد از اون به واکنش های ذهن نمیپردازه. ولی تا زمانی که واکنش های ذهن رو ما عمل میکنیم و یادمون میره که باید فضا باز کنیم، ما داریم رفوزه میشیم و در واقع لازمه که عذر بخوایم. اگر کسی نمیخواد، جسارت میکنه، پررویی میکنه، کفره و ستیزه میکنه، مقاومت میکنه و در نتیجه خروب میشه. اصلا هر موقع ما خروب شدیم، درسته، ما باید عذر بخوایم. هم زندگی خودمون رو داریم خراب میکنیم، هم دیگران. خب شما صحبت دیگه دارین خانم ریحانه؟
خیلی ممنونم،
دست شما در نتیجه دنیا ممنونم. خداحافظی میکنم بس دیگه.
خدا نگهدار. خدا
گنج حضور.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مصطفی هستم.
بله آقا مصطفی، خوبین شما؟
خیلی ممنونم، خوبم. شما خوبین؟
خیلی خوب. بله شما چی؟ شما از امتحانات قبول میشین در این لحظه؟
والا اگه بگم آره که الان دوباره امتحان میشم نه قبول نمیشم
قبول نمیشم خب قبول بشین همه باید از امتحان قبول بشن شما قبول دارین که خداوند لحظه به لحظه ما رو امتحان میکنه یا میگین نه نمیکنه رفته دنبال کار خودش یه هم زندگی خداوند ما رو لحظه به لحظه امتحان میکنه به نظر شما یا نه ول کرده ما رو رفته دنبال کار خودش و یادش رفته اصلا ما باید امتحان بدیم یادش نرفته نه
هر لحظه
اونم یادمون بیاد که از رگ گردن به ما نزدیکتره در واقع خداوند خودش رو امتحان میکنه چون اون شعر بخونی چون به من زنده شود این مرده تن
جان من باشه که رو آرد به من
آفرین پس وقتی ما محتشم
اون که من بخشم ببیند بخششم
آها اون یکی هم بس جان نامحرم نبیند
روی دوست
جز همان جان کسل او از کوی اوست
کوی.
آفرین پس میگه اگر ما یه خود جون بگیریم و تکون بخوریم به عنوان الست میگه که خدا مولانا میگه از زبان خداوند که من خودمم دارم میام به سوی خودم و این موضوع مهمه واقعا باید هرچی میتونیم توضیح بدیم اگر ما وقتی فضا گشایی میکنیم و یه ذره زنده میشیم و مشمول این بیت میشیم چون به من زنده شود این مرده تن جان من باشد که رو آرد به من پس خود خداونده که داره به سوی خودش میره من چرا نگران قابلیت خودم هستم اینم یه کژبینی الو
من
آه اونجا هستیم فکرم غلط شد درسته اگر من در امتحان این لحظه خداوند قبول شدم و فضا رو باز کردم و این اتفاق این لحظه رو چیزی نشون میده بهانه گرفتم این وضعیت رو که او را ببینم و فضا رو باز کردم درسته و یه تکونی خوردم من چرا شک من که من قابل نیستم میاد جلوی منو میگیره الان این بیت میگه من خودم هم دارم به سوی خودم میام وقتی خودش به سوی خودش میخواد بره شما شک میکنین که چون قابل نیستین اون نمیره بله
نه
آفرین نه پس مسئله این که من قابل نیستم باید حل شده باشه برای همه که من قابل نیستم توهم ذهنه و هنوز اگه با فضاگشایی از این توهم بیرون نیمدم آگاهم که این توهم ذهنه این عینه چیست که درست مثل یه کسی بدونه که نور بیرنگه ولی چون عینه که قرمز زده فعلا قرمز میبینه ولی چون میدونه قرمز میبینه میدونه که جهان قرمز نیست ما هم میدونیم که ما قابلیم گرچه ذهن نشون میده ما ناقابلیم چون خودش داره به سوی خودش میره پس توان رفتن به سوی خودشو داره درسته و توان قبول شدن از امتحان هم داره فقط ما با کژبینی نمیذاریم که از امتحان قبول بشه یعنی امتداد خداوند امتداد خودشو امتحان میکنه خداوند خودشو امتحان میکنه در واقع منتها ما با توهم ذهن با کژبینی که میگیم قابل نیستم الان وقتش نیست در آینده هست الان که نیست من میبینم یا با ایجاد دردهای مختلف یا با انقباضات مختلف این توهم رو به خودمون تحمیل میکنیم لازم نیست این انقباض به ما تحمیل بشه ما قابل هستیم به عنوان امتداد زندگی و امتداد زندگی یا خداوند به سوی خودش میره این سه بیت رو دوباره بخونید آینده هم بازم خواهیم خوند چون به من زنده شود این مرده تن بقیه به همه را بخونه از اول لطف کنید
چون به من زنده شود این مرده تن جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم.
جان نامحرم
نبیند روی دوست، جز همان جان کس
چسلو از کویوست. پس ببینید، ما محتشم از این جانی که در اثر فضاگشایی به ما دمیده میشه میشیم. الان اگه محتشم نیستیم، برای جان من ذهنیه، میگه اگر تکون بخوره با فضاگشایی، این جان جدید که میگیره انسان بزرگ میشه، بزرگوار میشه. من کنم او را از این جان محتشم. بعد این جانی که من میدم، این خیلی مهمه، جانی که من بهش میدم منو میبینه و قدرشناسی میکنه. اگر علت این که ما قدر ناشناس هستیم، هر من ذهنی قدر ناشناسه، این است که اون جان من ذهنی رو داره، اون یکی جانو نداره که خداوند میده. بگه من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. جان که من بخشم ببیند بخششم، یعنی این که الان جانی را که خداوند میبخشه من ذهنی نمیبینه، در نتیجه قدرشم نمیدونه، ناشکره، و در اثر ناشکری است که این روزم بسته شده. زناسپاس اون بخونه بیتو، زناسپاسی ما
سپاسی ما بسته است روزن دل، خدای گفت انسان لربهی لکنو.
آفرین. از ناسپاسی ما، ناشکری ما، این روزن بسته شده، چون قدر این فضاگشایی، قدر زندگی رو که بیاد مرکز ما رو نجات بده نمیدونیم. بنابراین خداوند در قرآن گفته که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. بله، جان که من بخشم ببیند بخششم، بنابراین سپاسگزاری میکنه. هر کسی که سپاسگزاری میکنه، شکر میکنه، بدون این که به درجه به حضور زنده شده. هر کسی که نمیکنه یعنی نشده. علائم زیادی هست که ما هنوز در من ذهنی هستیم. یکیش ناسپاسیه. هر کسی ناسپاس قانون جبران رو رعایت نمیکنه و قدر زندگی رو نمیدونه، هنوز به خودش لطمه میزنه با من ذهنی، ناسپاسه. اگر ناسپاس باشین، بقیه مشخصات من ذهنی رو هم یا انقباضم دارین، مطمئن باشین. بله، باید رو خودتون کار کنید اون موقع. پس اگر کسی خودشو ناسپاس میبینه در مراودات روزانه، هر کسی ناسپاسه، همش میخواد بگیره، هیچی نده، این آدم ناسپاسه. باید بدون من ذهنی داره، خروبه، تمام مشخصات من ذهنی رو داره. ببخشید آقای مصطفی، بفرمایید شما صحبت کنید، من زیاد صحبت کردم، ببخشید.
نفرمایید.
به شوق اومدیم، شما اومدین به روی خط.
خیلی عالی، خیلی ممنون.
بفرمایید.
من یه متن نوشتم به اسم نور دزدنده. میخواستم اول یه 50-60 بیت بخونم، اما بعد صحبت‌های آقای مهران با شما که من به این نتیجه رسیدم که ضرورتی نداره من پیغامی رو بدم که برای اکثر بیننده ها نوازه و وقت گیره، اصلا چرا من باید خودم رو نشون بدم.
آفرین.
از خودم پرسیدم من با خوندن این ابیات میخوام من ذهنی خودم رو بزرگ کنم. شما فرمودید ما باید خودمون رو هوشیارانه و عمدن کوچیک کنیم. این کوچیک کردن خود باعث پیشرفت ما میشه و این کوچیک کردن نباید منافق گونه باشه که حالا من بگم که کوچیک میخوام بکنم ولی در عمل توی دل من یه چیز دیگه باشه.
چه خوب میگین. تمام کوچیک، نمیگم تمام، اکثر کوچیک کردن های مردم، مخلصم، چاکرم، شما استاد ما هستید، نمیدونم درس پس میدیم، اینا همه ظاهره. واقعا اینا همه مشخصات کاتب وحی بود و اصیل نیست. اصیل اونه که خودشو کوچیک کرده، چسبیده، اصلا کار بی کسی نداره، داره رو خودش کار میکنه. میگه من ایراد دارم. اولیش اینه که من ایراد دارم. عرض میکنم علائم زیادی هست به ما بگه که من ایراد دارم. اصلا شما میبینید که عمدن به خودتون ضرر زدید یا یه چیزی رو میدونید ولی عکسش رو کردید. آه خانم من خروب دارم دیگه. این یعنی خروب. مسئله ایجاد کردم برای خودم در اثر حرص یا حالا هرچی، دوباره یک دانه شهوتی آوردم به مرکزم. در این صورت من خروب دارم، من ذهنی دارم، آشکاره. پس من باید این تعارفات سطحی روزمره رو بذارم کنار، بچسبم روی خودم کار کنم. با کسی هم هیچ کاری ندارم، حتی با همسرم. من فقط رو خودم کار میکنم. بفرمایید آقا مصطفی.
خواهش میکنم. چون ز مرده زنده بیرون میکشد، هر که مرده گشت او دارد تشد. اگه ما نسبت به این من ذهنی بمیریم و کوچیکش کنیم، هدایت میشیم، وگر نمیشیم کاتب وحی. شما بارها گفتین که کاتب وحی در جایگاه خیلی بالایی نشسته بود، پیش پیغمبر بود، و ما میتونیم اینو تعمیم بدیم به همین لحظه حال. الان ماهایی که زنگ میزنیم به این برنامه گنج حضور و به این برنامه پیغام میدیم، فرقی با اون کاتب وحی نداریم. ما هم توی جایگاهی هستیم که میتونیم با پیغام هامون گفته پیر رو تحریف کنیم و عوض کنیم، یا از جانب خودمون و به نفع خودمون یک چیزایی به حرف پیر اضافه کنیم. و سوالی که هست اینه که آیا ما پس از مدتی نشستن پای برنامه گنج حضور میخواییم برای خودمون دکون باز کنیم؟ آیا من گنج حضور گوش میدم که من ذهنی خودم رو بزرگ کنم و بقیه بگن این آقا مصطفی خیلی دانشمنده؟ آیا من نور جویندم یا منافقم یا نور دزدندم؟ یک معیاری که من توی خودم دیدم و باش خودم رو میسنجم حیرانیه. هر موقع با گوش کردن به برنامه من حیران میشم که شما چطور این بیت ها رو به هم نخسوزن میکنید و این معانی میاد و این مباحث بیان میشه، میفهمم که واقعا نور جویندم. ولی اوقاتی که با بیمیلی یا بیتوجهی برنامه رو میبینم، معلومه که توی مود سیاه من ذهنی من، یعنی انقدر توی ذهن هستم که اصلا نمیفهمم چی به چی میشه. فقط میخوام نور رو بدزدم، فقط میخوام مثل کاتب وحی در کنار پیغمبر بشینم و نمیخوام نور جوینده باشم. انگار که برنامه برام تکراری شده. شاید شما یک موردی رو هزار بار گفتین ولی چون من نور دزدنده بودم و منافق بودم نمیفهمیدم. مثل همین دوست داشتن خود، من فقط در حد یک مفهوم بلدش بودم، ولی این سری که با فضای باز شنیدم واقعا حیران شدم، به جونم نشست. انگار چند پله اومدم بالاتر و قلبا خودم رو پذیرفتم، انگار عاشق خودم شدم. مثل این که میگن فلانی با فلانی رفته تو رابطه و دوست شدن، انگار با خودم رفتم تو رابطه و دوست شدم. خودم رو پذیرفتم و انگار از پله اول یهو پریدم به پله سوم، انگار به یه درجه یه صلح با خودم رسیدم. انگار که یه باره مقدار زیادی از ایرادات هم و این کال بودم و پذیرفتم. مثلا من حالا یه مثال میزنم، من مدام میخوام خودم و جلوی شما خوب جلوه بدم، ولی نمیفهمم که شما این دل منو میبینید. من یادم میره که نباید جلوی شما رو باه بازی کنم و زرنگی کنم. یه نکته جالب داستان کاتب وحی هم همین بود. کاتب وحی اصلا نرفته پیغمبر یا به کس دیگه ای بگه که من بلدم یا پیغمبر اشتباه میکنه، فقط و فقط و فقط پرتو اون چیزی که توی دلش بود افتاد توی دل پیغمبر و روباه بازی میکرد. من یه سال پیش یادم پیغامی رو میخوندم توی تماسای تلفنی که در آخرش شما از من بیتی رو پرسیدی و گفتید حالا سه بیت قبلش و سه بیت بعدش هم بخونید. بعد من خوندم و خیلی جالب بود، شما به من گفتید که آقا مصطفی انگار دارین از روی جایی میخونید و منم واقعا داشتم از روی سهلش میخوندم، یعنی اون شعر رو پیدا کردم. اما من که میخواستم شکسته نشم گفتم نه، فقط یکی از ابیاتش رو حفظ نبودم. اما شما کاملا آگاه بودید و حتی همین الان هم که با هم تلفنی حرف میزنیم آگاه هستید که چی توی مرکز من میگذره، با این که ما اصلا همون ندیدیم نمیبینیم، دور از همین با تلفن حرف میزنیم. من به شما دروغ گفتم برای اینکه من ذهنیم کوچیک نشه، به جای اینکه حیران بشم که چطور آقای شهبازی فهمید من دارم از رو کاغذ میخونم. واقعا میشه و یه اعترافم بکنم که نه تنها همه نشونه های کاتب محکومن هست، تو بهتر از اونم، اقل اون بند خدا یه زد و جهدی داشت که من اونم ندارم، ولی با این دوست داشتن خود میگم هیچ ایرادی نداره. من همه ایراداتم رو قبول میکنم، من مسئول تمام ایراداتم هستم، ولی قرار نیست این ایرادات باقی بمونن. من روی خودم کار میکنم تا ایراداتم رفع بشن. این فضای درون من خودش میخواد باز شه، کافی من جلوشو نگیرم. کالبد نامه است اندر وی نگه، هست لایق شاه را آنگه ببه. این جسم ما، هیجانات ما، فکرهای ما، دردهای ما، آه و ناله های ما، ستیزه های ما، همشون جزء نامه است و این نامه رو ما خودمون نوشتیم. آیا از نامه خودمون خوشمون میاد؟ معلومه که نه. برای همین نمیتونیم نامه خودمون رو بخونیم. اما نقطه تغییر اونجای شروع میشه که من این مسئولیت رو قبول کنم که میخوام این نامه‌ای که نوشتم رو بخونم. نامه من پر از اشتباهه که تو گذشته انجام دادم، پر از دردیه که تو گذشته انباشته شده. برای همین نمیتونم الانم بهش نگاه کنم. تا یکم نامه رو باز میکنم بخونم دردم میگیره، سری میبندم. نامه بکشادن چه دشوار است و سخت، کار مردان است نه طفلانه کرد. دیدن اشتباهات گذشته و قبول کردن مسئولیتشون و ملامت نکردن خودمون واقعا کار سختیه. از هر چقدر تا امروز بچه بودم و خام بودم بس دیگه، از زندگی باید بخوام که یک کمی مردونگی رو توی من بیدار کنه. درسته که این کالبد یا نامه رو ما نوشتیم، ولی این کالبد چه جسممون چه من ذهنی ما که تعریف میشه، این ما نیستیم. ما هیچ کدوم از جنبه های مادی که ذهن نشون میده نیستیم. اصل ما الست، نه این کالبد. هیجانات من مثل خشم و ترس من، بدن من، متعهد نبودن من، قابل ندودن خودم، زرنگی های من، هر چیزی که من خودم رو باهاش تعریف میکنم من نیستم. من هیچ کدوم از اینایی که گفتم نیستم و با این درک میتونم خودم رو بیشتر دوست داشته باشم. وقتی خشم من بالا میاد خودم رو ملامت نمی کنم. میدونم که من این خشمم نیستم، ولی تمام ایراداتم رو میپذیرم و فرار نمی کنم. من خودم رو با تمام ایرادات کالبدم دوست دارم و به خودم یادآوری میکنم که من این کالبدم نیستم. وقت من تموم شده.
اب نداره اگه صحبتی دارین، این دیگه بعد از اینم یه تلفن خواهم گرفت ولی دیگه تلفن نخواهم گرفت. بفرمایید شما که صحبت دیگه دارین. بله.
ای تو در بیگار خود را باخته، دیگران را توز خود نشناخته. این که من تا امروز مشغول کار بیموز و بیگاری بودم و خودم رو دوست نداشتم به خاطر این بوده که خودم رو با چیزایی که ذهنم نشون میداده یکی میدونستم. ذهنم میگفته تو کاهلی، متعهد نیستی، ناقابلی. منم میگفتم باشه. میگفت تو خشمگین میشی و همین خشمت هستی. منم میگفتم باشه. اما کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حادث شده است. ذهن میگه تو این داستانهایی که تازه درست کردی نیستی، تو این بدنت نیستی، تو این فکرات نیستی، تو این پولت نیستی، تو مدرک تحصیلیت نیستی. و مولانا میگه از اینا بگذر، بندازشون دور، تو امتداد خدا هستی. او تو است اما نه این تو، آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است. من این کالبدی نیستم که الان درد داره و میخواد با خصوصیت های مختلفش خودش رو تعریف کنه. من اون هوشیاری هستم که درک میکنه باید با فضاگوشایی از این ذهن بیرون بره. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این و لحن تو نیستی. این تو کی باشی که تو آن اوهدی، خوش و زیبا و سرمست بخدی. مگه میشه خدا خودشو دوست نداشته باشه و عاشق خودش نباشه؟ پس من چرا خودم رو دوست نداشته باشم و مرتب دنبال یک چیزی بگردم که باهاش خودم رو تعریف کنم و از دیگران بخوام منو دوست داشته باشن؟ پس مهمانخانه این تن، ای جوان، هر صباحی ضعیف نو آید دوان. این مگو که این ماند اندر گردنم، همکنون باز پرد در عدم. با حس تنفر ما نمیتونیم این ایراداتمون رو و این نامه رو بخونیم و برای برطرف کردن باید مثل مهمون خونه که پذیرای مهمونه، پذیرای تمام اون حسا باشیم. باید خودمون رو هر جور که هستیم بپذیریم و رضا بدیم تا عوض بشیم. تایه رهبر به هست از ذکر حق، یک قناعت به که صد لوت و طبق. خیلی ممنونم.
خیلی خوب، عالی عالی، خیلی چقدر خوب گفتین. تا ما احترام به خودمون نذاریم و تا ما خودمون رو دوست نداشته باشیم و رابطه خوبی، این اسمش رابطه خوب با خود داشتنه که توضیحش رو مردم خیلی مشکل میفهمن. میگه ما با خودت رابطه خوبی داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی به خودت نگاه کن، این نامه‌ای که نوشتی به بدنت، ذهنت نگاه کن و فرار نکن، دوست داشته باشین و احترام بذار به این. اگر ما به خودمون احترام بذاریم خیلی کارا رو نمی کنیم. و اینم یادمون باشه، به عنوان یه اسب ما به خودمون احترام نمیذاریم، میگیم دیگران به ما احترام بذارن. خودمون رو دوست نداریم، میگیم دیگران ما رو دوست داشته باشن. همچون چیزی نمیشه. یعنی دیگران حد اکثر، بارها گفتیم اینو، به اندازه‌ای که خودمون به خودمون احترام میذاریم احترام میذارن. حد اکثر دیگران، حد اکثر به اندازه‌ای که ما خودمون رو دوست داریم ممکنه ما رو دوست داشته باشن. بنابراین انتظار دوستی از دیگران در حالی که خودمون رو دوست نداریم بیهوده است. اگر کسی خودش رو دوست داشته باشه از خودش فرار نمی کنه، نامه رو باز می کنه، خودش رو بغل می گیره، به خودش محبت می کنه، غذای خوب می خوره، به خودش لطمه نمی زنه، ورزش می کنه، خیلی کارهایی که ضرر داره اون کارها رو نمی کنه، پرهیز می کنه، واقعا پرهیز در جنبه های مختلف. گفتیم مادر پرهیز ها اینه که آدم با من ذهنیش خروبه، نه فکر کنه نه عمل کنه. و هر موقع دیدیم مسئله میخوایم درست کنیم میگیم که من خودم رو دوست دارم. و در اون بیت چه بود اینو باید بارها بخونیم، ما که شما الان خوندین چی بود؟
نامه بکشادن؟
نه مرگی را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. مرگ یعنی من ذهنی رو، زندگی در آن و زندگی در ذهن و تنفر از خود و فرار از خود و نامه رو نگشودن و زندگی پنداشتی. و لاجرم به ناچار هر لحظه ما تخم زندگی رو در شورزار میکاریم. تخم یعنی چی؟ تخم را در شور خاکی کاشتی. میدونید تخم اگه شما ببرین کنار دریا شور خاکه، گندم بکاری اونجا رشد نمیکنه. تخم و در شور کار کاشتن یعنی زندگی که این لحظه خداوند به شما میده سرمایه گذاری میکنی در ذهن، مسئله درست میکنی، بر حسب ذهن فکر میکنی، درد درست میکنی. وقتی شما الان رنجش های 30 سال پیش رو به خاطر میاری، تخمی که خداوند به شما میده که باید الان در این لحظه با کیفیت زندگی بشه در شور خاک میکاری، هیچی در نمیاد. یعنی داری حیف میکنی. چرا؟ برای اینکه مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. خب اینو باید تکرار کنیم، هی بگیم این لحظه من تخم را در جای درست میکارم، در زمین خوب میکارم که رشد کنه. زمین خوب کجاست؟ زمین خوب فضای گشوده شده است. زمین بس شور خاک انقبازه. شما در حال خشمگین حرف میزنی، زندگی رو واقعا در شور خاک نمیکاری یا هیچ، درسته؟ یا در هرس میکاری، در شهوت یه چیزی میکاری، در جیت شدن در ذهن میکاری، در هیجانات منفی دیگه میکاری، مثل ترس، مثل حساد. اگر ما زندگی رو الان برداریم صرف این کنیم که حسادت کنیم و به یه چی لطمه بزنیم نذاریم زندگی کنه، این یعنی واقعا تخم در شور خاک نمیکاریم. حتما میکاریم. وقتی این بیت ها رو تکرار میکنیم یواش یواش میفهمیم. خیلی چیز خوبی گفتین، رابطه خوب داشتن با خود. هرچی هم میپذیرم، وقتی میپذیرم فضا رو باز میکنم، تغییرات از اون به بعد شروع میشه. برای یه دیگه تخم در شور خاک نمیکارم. آیا زندگی که این لحظه زندگی به ما میده باید صرف درست کردن خودمون بشه یا خراب کردن دوباره؟ معلومه درست کردن. این از چه شروع میشه؟ وقتی خودمون رو کاملا میپذیریم. آقا بدنم اینه، فلان جام فلان درد رو داره، پام لنگه، نمیدونم این دستم اینجاش کار نمیکنه، سنم 75، نمیدونم هضم غذام خوب نیست، اینا رو باید من بپذیرم. رابطه‌ام رو با همسرم خراب کردم، رابطه‌ام با بچه‌ام خراب، اشکالی نداره، اینا رو میپذیرم، شاید زودی بتونم کاری بکنم پس از پذیرفتن خودم. خب آقا مصطفی چیز خاصی میخوایم بگین؟
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خداحافظی بکنم باهاتون.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنونم.
حالا بعد از شما دوباره یه تلفن دیگه میگیرم. حالا شما خلاصه بفرمایید چی میخوایم بگین، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم استاد، در رابطه با الگوهایی که مانع فضاگشایی در من میشوند هستن.
بله
بله، زمانی سپاره، من یه چند تاشون رو میخوام.
بفرمایید بفرمایید.
الگوی توجه و تمرکز کردن بر روی دیگران، این الگو شامل چه رفتارهایی در من شده است؟ قبرستنی کردن دیگران، عیب و ایراد گرفتن از دیگران، از جمله افراد نزدیکی که روزانه با آنها در ارتباط هستم، توجه کردن به وضعیت فعلی دیگران و سعی در اعمال نظرات برای تغییر روند سبک زندگی کردن دیگران، میل به کنترل کردن دیگران، مثل اینکه کجا هستن، باید زمان رفت آمد نزدیکانم رو کنترل کنم، میل به اینکه از اوضاع و احوالی که مربوط به همانیدگی های من هستن، مربوط به امور کاری من هستن، باید با خبر باشم. و حالا اگر هر کدام از این موارد از کنترل خارج شوند، موجب قبض من میگردند. برای گشایش جناب مولانا دارند که دیده بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری، فارغ از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقریب رب، گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بوک آن عیبست و گردد نیست باش، تو مسئولیت پذیر نبودن که به موجب این الگو سرزنش کردن دیگران و مقصر دانستن دیگران در زمانهایی که من ذهنی احساس خطر می کند بالا می آید و کاهلی و احساس جبر و عدم تکرار کافی برنامه و عبیات گفتن من نمی توانم دیگر فضا گشایی کنم، نمیتوانم امور زندگی را به خوبی انجام دهم، ایجاد میشود. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد دل خود نهان دیوه دنی، از پدر آموز که آدم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه، چون بدید آن عالم الاسرار را، بر دو پا استاد و استغفار را. توقع داشتن، توقع دارم که در جمع نزدیکانم مرکز توجه باشم. بی توجهی دیگران فضایم را بسته می کند. اگر از ارزشی که باید در جمع داشته باشم چیزی کم بشود، قطعا با فضایی بسته آنجا نشستم. توقع دریافت پول از نزدیکانم، هر کسی هر جوری اجازه ندارد رفتار کند، باید مراقب حرف زدن و رفتارش باشد، وگرنه ممکن است اگر فضایم بسته شد حقش را کف دستش بگذارم. توقع دارم که نزدیکانم در امورم به من کمک کنند. توقع دارم که دیگران وقتی میبینند فضایم بسته است در برابرم فضای باز داشته باشند و آنها واکنش نشان ندهند. توقع دارم دیگران هم روی خودشان کار کنند. میگویم مگر متوجه نمیشود ممکن است ناراحت بشوم، چرا رفتارش را اصلاح نمی کند و در نهایت هم خواهم رنجید. اما جناب مولانا راهنمای بزرگ من چه می گویند؟ گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همین خواهی زکر چیزی مخواه، ترا هران که بیازود شیخ و باعث توست، که نیست مهر جهان را چو نقش آب قرار، این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. بقیه موارد رو ارسال میکنم.
خیلی بعدا بیاییم بخونید، هم ارسال کنید هم بعدا بیاییم بخونید. ممنونم.
بله بله،
خداحافظی کنم با تون.
خداحافظ.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم.
آقای شهبازی من سعیدم از کانادا، خواستم اگه اجازه بدین یه مطلبی رو بهش درست کنم.
اجازه بدین اعلام کنم که سعید خانم آخرین تلفن ما هستن. اول عذرخواهی کنم از این همه دوستان که اومدن روی خط و نشد صحبت کنند. بله شما هم آخرین تلفن ما هستید سعید خانم. شما هم مثل شک داشتین زنگ بزنین، درسته؟
خیلی ممنون آقای شهبازی که باز اینقدر همت کردین و وقت دادین و خیلی ممنون. ببخشید که اینقدر طول کشید.
ممنونم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای شهبازی در ابتدای همین برنامه‌های تلفنی، همین این قسمت، در امتداد یکی از تلفن ها شما فرمودین که ما هممون به مشکل کاتب وحش دوچار میشیم و این مرضیه که ممکنه هممون دوچارش بشیم و باید مراقبش باشیم. و من به خودم نگاه کردم که ببینم من چرا خودم دوچار این مرض شدم و یه چیزی رو که تو خودم شناسایی کردم حالا نوشتم پیغامش رو، انشالله سعیم درست توضیح بدم. جناب مولانا میفرمایند علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. دفتر پنجم بیت 1062. علم و دانش این جهانی را از طریق درس و مدرسه می آموزیم و می توان میزان آن را با امتحان و تست در پایان درس ها اندازه گیری کرد. برای یاد گرفتن یک حرفه هم به استاد آن حرفه مراجعه می کنند و کار را از استاد کار یاد می گیرند و با آزمون عملی میزان یادگیری آن را می سنجند. اما خرد زندگی، فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. فقر یعنی داشتن این مرکز عدم و به صحبت قائم است نه به حرف زدن، یعنی به همراهی. دانش آن را ستاند جان زجان، میز راه دفترونی از زبان. دفتر پنجم بیت 1063 و 1064. خرد زندگی مثل علوم این دنیایی نیست که از طریق گفت و شنود و نوشتن به کسی انتقال یابد، یا مثل حرف آموزی نیست که پس از مدتی کنار استاد کار شاگردی کردن آن را بیاموزی. خرد زندگی فقط به دل پاک از همانیدگی ها، دلی که خالی از شهوات است، جاری می شود، یعنی دل عارف، و همراهی و همنشینی اوست که موجب می شود این نور به دل ما نیز بتابد. اما به این معنی نیست که ما عارف می شویم. عارف شدن مستلزم کار زیاد معنوی است، خالی شدن دل از شهوات است. آنچه به دل عارف جاری می شود مستقیما از طرف خود زندگی است، موجب سازندگی و وحدت است و او مانند خورشید نوری که از زندگی می گیرد را به هیچ شائبه به خلق می تواند. همچه خورشید و ماه پاک باز، آنچه گیرند از ضیا بدهند باز. دفتر ششم بیت 38-0. اما مشکل اینجاست که چون این خرد نه اندازه و شکل دارد که بتوانیم آن را با متر و ترازو اندازه گیری کنیم و یا موقع انتقال آن را با پنج حسمان درک کنیم یا به میزان سن و سال و تجربه و تحصیلات انسان ها ارتباطی داشته باشد، به همین دلیل انسان به راحتی منکر آن می شود، مثل کاتب وحی. چرا؟ چون اولا انتقال آن نور از جان عارف به جان خودمان را درک نمی کنیم و ثانیا این که با ملاک های ذهنی آن را می خواهیم بسنجیم. برای همین است که به درد کاتب وحی دچار می شوید. پس از مدتی همراهی عارف و تابیدن نور او بر خودمان و سر و سامان گرفتن زندگیمان، دچار این توهم و کژبینی می شوید که نکند این خرد از اول در خودم بوده و خواهد بود، و از آنجاست که سیاهی شروع می شود. اعتمادی کرد بر تدبیر خیش که برم من کار خود با عقل پیش. ولی غافل از اینجا، از این که همه چیز از آن نور و همراهی بوده و اگر آن نباشد، عقل من ذهنی ناکار آمده ما را بکشتن خواهد داد. نیم ذره زن عنایت به بود که به تدبیر خرد بی سر رسد. ترک مکر خیشتن گیره امیر، پا بکش پیش عنایت خوش بمیر. یعنی اگر دفتر ششم بیت 3796 و 3797، یعنی اگر دچار این مکر ذهنی شدی سریع اون رو ترک کن و پیش آن عنایت یعنی سایه پیر برگرد و خوش بمیر، نگذار ناموس تو را سیاه کند.
حالا به طور خلاصه من صحبتم این بود که ما این خرد زندگی رو هر لحظه با همراهی برنامه گنج حضور و اشعار مولانا از این نوری که بهمون میتابه دریافت میکنیم، ولی این خرد رو هیچ جوری نمیتونیم اندازه گیری کنیم، هیچ جوری هم حالت انتقال اون رو به خودمون درک نمیکنیم، چون ما من ذهنی داریم، ولی این خرد که به ما میتابه زندگی ما رو که سر و سامون میده از خودمون نیومده. و اگر لحظه ای بلغزیم و پامون رو از پیر برنامه گنج حضور اشعار مولانا بکشیم، دلمون سیاه میشه، یعنی تمام اون دردها و اون من اون همانیدگی ها و شهواتی که با وجود این نور کمی فروکش کرده بوده خودشون رو نشون میدن و ما میبینیم زندگیمون رو به وخامت گذاشت، اصلا نور از زندگیمون رفت، عشق از زندگیمون رفت، برکت و خرد از زندگیمون رفت. چرا؟ چون تصور کردیم این خرد از خودمون بوده. همینو میخواستم بگم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونم سعید خانم، خداحافظی میکنم با تو. خواهش میکنم، خداحافظ شما. بله، یکی از دلایل تمرکز روی دیگران حس عدم امنیت من ذهنی است. من ذهنی امنیت رو دیدین داخل اون دایره ها از اون نقطه چینا میگیره که اینا آفلند و نمیتونه احساس امنیت بکنه من ذهنی، در نتیجه مجبور بره دیگران رو عوض کنه، مثل خودش بکنه، تعداد آدمای مثل من زیاد بشن تا از جمع بتونه بگیره، یعنی از شخص خودش نمیتونه حس امنیت بگیره تا بگه که مثلا 10,000 نفر مثلا تو این مجموعه وجود داره، همهشون اینطوری فکر میکنن، پس 10,000 نفر اشتباه نمیکنن، من حس امنیت میکنم. چی؟ این حس امنیتی که از جمع میاد اینم دروغینه، ما رو ارضا نمیکنه، مگر اینکه فضا باز بشه از اون فضا حس امنیت بیاد. بنابراین میبینین که علت بعضی جنگ ها در قدیم هم دو تاریخ نشون میده به این علت نبوده که ما میخواستیم یه عده کافرم بریم به دین بیاریم، نمیدونم، به علت حس عدم امنیت ما بوده که بریم یا مالمون رو زیاد کنیم یا اونها رو به باورهای خودمون باورمند کنیم که حس آسایش و حس امنیت بکنیم. این حس امنیت و نترسیدن فقط بر اساس فضاگشایی و مرکز عدم به دست میاد برای فرد، جور دیگه امکان نداره. ولی توجه میکنین که من ذهنی با سبب سازی میخواد حس امنیت بکنه. شما نمیتونیم با سبب سازی حس امنیت کنیم. مثلا با سبب سازی میگین چی؟ خب من پول دارم، محتاج نمیشم، پس نمیترسم. من فامیل دارم، در 15 تا دوست دارم، بالاخره یه چیز به من کمک میکنه. ولی دوباره میبینم من میترسم. چرا؟ سبب سازی میکنم، پس من ذهنی دارم، هویتم رو از این نقطه چینا میگیرم. یعنی هر کاری بکنم، هر جور سبب سازی بکنم، علت معلول بکنم، بازم حس امنیت نمیتونم بکنم. این حس عدم امنیت و زندگی در ما به صورت من ذهنی نهادینه کرده که از من ذهنی درآییم بیرون. چند تا چیز هست که نام ما نمیتونیم از خودمون بکنیم. یکی خراب بودنه، که اگه من ذهنی باشیم خراب میکنیم، اصلا تو ذاتشه، اینو زندگی گذاشته. شما با من ذهنی نمیتونید خودتونو یه کاری کنی خراب نکنید. خراب بودن حس عدم امنیته، اینا در نهاد من ذهنی است. مقاومت، قضاوت. و مثلا حتی رفتن به گذشته است. حسادت از مقایسه میاد، مقایسه به این دلیلی که شما خودتونو کاهش دادین از الست که بی‌نهایته به یه جسم و قطع کردین خودتون از زندگی. پس بنابراین چجوری حس مثلا زنده بودن میکنید؟ با مقایسه. چجوری حس اهمیت میدونین که منم هستم، منم وجود دارم با مقایسه. ولی اگر وصل بودین از اون ریشه میگرفتین این بودن رو، احتیاجی نبود مقایسه کنید. بنابراین خیلی از این نقصها با سبب سازی از ذات من ذهنی بالا میاد. برای همین گفته که این اصلش ریشش درده. مثلا ایجاد درد در ذات من ذهنی. شما هر کاری بکنید، یا مسئله میسازین یا درد میسازین یا مانع میسازین یا دشمن میسازین. هی میگه آقا مردم دوست ما هستن، مردم دشمن ما. یه دفعه ببینیم ما دشمن ساختیم. حتی ما از همسرمون هم میتونیم دشمن درست کنیم. احتیاج داریم. من ذهنی احتیاج داره. شما اگر من ذهنی داشته باشین نمیتونین از با استدلال از نیازهای روانشناختی خودتون آزاد کنید. و میبینیم ما احتیاج داریم غیبت کنیم. احتیاج داریم نگران بشیم. مضطرب باشیم. خب اینا احتیاجه. نه احتیاج من ذهنیه. آیا شما به زندگی، به خدا زنده بشین، احتیاج داریم مضطرب بشین. یعنی خداوند مضطرب همیشه، نگران آینده است؟ نه. شما هم به عنوان اون نیستید. دیگه متاسفانه خط نمیتونم بگیرم. وقت ما تمام شده. فقط این دو سلاید هم توضیح دوباره بدم. هر کسی که سوال راجع به گنج و حضور داره، راجع به اپ مثلا، من پیشنهاد میکنم شما اپ ما رو، اپلیکیشن ما رو دانلود کنید به تلفنتون. کسایی که سنشون بالاتر از مثلا 60 اصلا این قسمت رو گوش نمیکنم، ما چه میدونیم اپلیکیشن چیه. نه، این خیلی چیز ساده ایه. شما اگه خودتونم نمیدونین از نوهتون، بچهتون بپرسین این شهبازی میگه اپ، اپ چیه؟ میشه اینو دانلود کنید. میره قشنگ در عرض 2 دقیقه دانلود میکنه تمام چیزهای به اصطلاح محصولات ما تو همین اپ تلفن هست. هر جور تلفن هوشمند داشته باشید، آیفون دارین، اندروید دارین، بله، یا اگر کامپیوتر لپتاپ دارین میتونیم بریم به سایت ما. پس اپ ما رو دانلود کنید. اگه بلد نیستید زنگ بزنید به پشتیبانی گنج حضور، جوابتون رو بدن. 201-438-686-7580 که این شماره تلفن به واتساپ و تلگرام وصل، تلفن هم بزنید جواب میدن. یکی هم تلفن خود بنده هست که 201-818-970-3345 که به تلگرام، واتساپ وصله. اگه پیام بذارید، تلفنتون رو بذارین، زنگ میزنه، یا من زنگ میزنم یا پشتیبانی گنج حضور زنگ میزنه. اگر به این شماره، یعنی 818-970-3345 زنگ میزنید، شماره تلفنتون رو 2 بار به طور شمرده بذارید. در ضمن این شماره تلفن من کد زل هم هست به حساب خانه مولانا، که اگر زل دارین از طریق زل میخواییم این کودش اینه. همین که این کود بزنید و بزنید پرویز شهبازی فاندیشن، میاد به حساب نان پرافیت ما، یعنی حساب غیر انتفاعی ما. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی،
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.